بودن. یک ساعت پیش دونالد ترامپ رسما به کنگره آمریکا اعلام کرد که وضعیت یک بار دیگر جنگی است و آمریکا در حال جنگ با ایران است. حدود چند ساعت قبلش اعلام کرده بود که محاصره دریایی ایران بازگشته و حالا دیگر اجازه نخواهد داد که ایران نفت کشی صادر کنه و بلافاصله هم گفته بود که حالا آمریکا قراره که بر تنگه هرمز مالکیت داشته باشه و اون رو مدیریت کنه و به ازای هر کشتی که رد میشه 20% اموالش رو هم خواهد گرفت. یعنی نه فقط عوارض گرفتن از تنگه هرمز گناه نیست، اما یک کشور از اون سمت دنیا حق داره بیاد و به این سمت باشه این کاری کنه. به نظر میاد که ما هر لحظه بیشتر به وضعیت جنگی نزدیک میشیم، جنگ فراگیر. اما آیا به راستی اینطوره؟ آیا به راستی آمریکایی که یک بار جنگ فراگیر 40 روزه هوایی با ایران رو تجربه کرده بار دیگه چنین خطری میکنه، یا اینکه نه این هم بالا بردن آگاهانه تنشه برای اینکه در جایی بعدا متوقفش کنن و امتیازهای بیشتری از ایران بگیرن و احتمالاً گروه وابسته یا در واقع نزدیک به آمریکا در ایران هم از این قضیه خوشحاله، چرا که بعد میتونه مردم بگه که ببینید ما نه فقط نگذاشتیم که آمریکا مدیریت تنگه رو از به دست بگیره، بلکه محاصره دریایی هم برداشتیم، 20% هم نداشتیم آمریکا بگیره، همه چی حال خوب برگشت، تنگه آزاد شد و به قول معروف دست بالا رو بگیرن که بعد به یک چیز پایین تمام شه. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ درباره این قضیه حرف میزنم، اما مهمتر از هر چیز امشب شب رسوایی تمام عیار تفاهم نامه اسلام آباد و بعد در ژنو، تفاهم نامه‌ای که بسیاری از ما با خجالت با سری افکنده دربارش انذار دادیم، سرمون رو پایین انداختیم و گفتیم که عالی جنابان بزرگواری که کشور رو ارث پدر خودتون و بچه هاتون کردید، عالی جنابانی که پسرهاتون در آلمان و استرالیا و کشورهای دیگه مشغول بساز بفروشی و درآمدن، لطف کنید بچه خودتون رو که پشت لانچر نیفرستید که و میخواد کشور رو هم از لانچر نشین ها پس بگیرید و به دست اتاق بازرگانی بدید، اما لطف کنید گول نخورید و فریب نخورید. و چنین چیزی گفتیم و کسی گوش شنوایی نداشت. امشب درباره حرف میزنیم که مسئول رسوایی امشب تفاهم نامه چه کسی است. بالاخره بعد از این همه ما سال باید یک نفر مسئولیت بپذیره. نمیشه که مردم عادی در این کشور به خاطر یک چک برگشتی سالها گاه در زندان باشن، به خاطر مهریه‌ای که نداشتن بدن زندان باشن، به خاطر یک شعاری که در خیابان دادن بعد ماها در زندان باشن و تو و به قول معروف هزینه بدن، اما عالی جنابان بالادستی یک بار پس از بار دیگر میرم و تفاهم نامه های عجیبی که با عقل همه متخصصان روابط بین الملل، علوم سیاسی و کسانی که در این قضیه سررشته دارن و دو کلمه انگلیسی میتونن بخونن مخالف اون خطا رو میکنن، باز برمیگردن و محکم و سنگین بر سر جایگاهشون میشینن و هیچ آب از آب تکون نمیخوره. نه این جنگ پایداری و قالیباف و عراقچی و پزشکیان نیست، به هیچ فصل این جنگ عسکرخانی هاست. کسانی که دکترای روابط بین الملل داشتن و سوادشون 3000 برابر مجموعه این کسانی هستش که با رانت به دانشگاه رسیدن و صندلی های این دانشگاه رو اشغال کردن از دکترها و درس خونده هایی که با پای خودشون رفته بودن و وقتی به اونجا رسیدن همه کاره شدن و حتی کسی رو هم قبول نداشتن، به اسم ولایت و انقلاب و آمریکا ستیزی از نردبون ها بالا رفتن و دانشمندان و متخصصان واقعی این کشور رو بیرون ریختن، خودشون که بالا رفتن همونو خواستن به قول معروف غربگرایان و لیبرال ها میخواستن انجام بدن. خیر، اینجا هیچ کس نه طرفدار پایداری است، نه طرفدار این جناح یا اون جناح جمهوری اسلامی، اینجا فقط یک موضوع مورد طرفداری است و اون هم ایرانه و ما به خاطر منافع ملی ایران سکوت کردیم تمام این روزها رو و خیلی خیلی آروم گفتیم، اما امشب جای دیگر سکوت نیست. کسی که مسئول این تفاهم نامه بوده، خطاهای بزرگی که انجام شده باید رسوا شه و اونها باید خیلی خیلی رسما از مسیر مذاکرات کنار گذاشته بشن، از مسیر مذاکرات کنار گذاشته بشن. ایران یک جنگ 40 روزه، یک جنگ 12 روزه، یک تحریم 12 ساله، یک فشار حداکثری 8 ساله، دو نسل سوخته، اتفاقاتی مثل دی 404 و آبان 98 رو پشت سر نگذاشته که باز 3-4 نفر آدمی که قدرت بینشون میچرخه با پول پاشی در فضای مجازی و خریدن سلبریتی ها و اینفلوئنسر ها یک بار دیگه بخوان مسیرهای سوخته رفته رو دوباره برن. خیر، ایران چنین اجازه به اونها نخواهد داد. و حالا مردمی که این روزها صداشون بالا رسیده و دارن در صفحات تاریخ یک بار به صورت استثنایی در این دهه ها باز شده و به مردم اجازه حضور دوباره داده، آن مردم هم اجازه نخواهند داد. با من همراه باشید تا شب 135 تجاوز آمریکا و اسرائیل به ایران، مقاومت مردم ایران و بلاهت بخشی از کسانی که بر صندلی های قدرت در این کشور تکیه زدن رو با هم مرور کنیم. اول از همه سوال خیلی خیلی مهم به نظر من امشب تقریبا مشخص میشه. سوال خیلی مهمی که الان من دیدم که حتی یک ویدیویی از روح الله زن پخش شده از سالها پیش 97-98 که قالیباف کودتا کرده، قراری که بعد از فوت آقای خامنه‌ای قالیباف کودتا کنه، صحبت هایی که میشه کودتا چی هستن اینها و غیره در فضای به ویژه تندروی در ایران. اتفاقا امشب ثابت کرد که آقای محمد باقر قالیباف به هیچ وجه خائن نیست. شروع برنامه، محمد باقر قالیباف به هیچ وجه خائن نیست و این یک کودتا نیست. اتفاقا امشب و اتفاقاتی که افتاد نشون داد که آقای محمد باقر قالیباف یک فرد به شدت ساده لو، به شدت نادان، به شدت غریبه با سیاست پیچیده جهانی و تا حد زیادی کمهوشه. ولا غیر، یک کسی که میخواست کودتا کنه و خائن بود حتما هوش بیشتری استفاده میکرد. چرا؟ به این دلیل ساده، برنامه 28 خرداد علی علیزاده که هیچ کسه، پدرش هیچ کس بوده، مادرش هیچ کس بوده، عموش هیچ کس بوده، غیر خودی بوده، تو خیابون میگرفتن کتکش میزدن به خاطر قیافش، پدرش رو میخواستن بگیرن زندان کنن چون عقاید عدالت خواهانه داشته، اون یکی عموش رو میگرفتن چون توی چم دادگاه مثلا توی اداره سر نماز نمیرفته و غیره. یه آدم غیر خودی با یک فهم معمولی برنامه 28 خرداد بنده رو ببینید تا بفهمید که آقای قالیباف خائن نیست، یک آدم ساده لوح و به شدت خطرناک به این نظره. برای اینکه ساده لوح بودن و کمهوش بودن گاهی بسیار بسیار بدتر از خائن بودنه. و حداقل تا اینجای کار این بیانیه، این تفاهمنامه اغلب بندهاش به نفع ایرانه. از روی کاغذ من خودم که نگاه میکنم به سختی خواهد خورد. این برنامه درباره تفاهم‌نامه بود. من حدوداً 15-10 روز بود که برنامه نداشتم. به این علت ساده که متوجه شده بودن که تیم قالیباف به دفتر ونس خبر دادن و دفتر ونس از دفتر توییتر خواسته که اکانت عده‌ای از ماها رو ببندن در توییتر. و من احساس کردم که خب وقتی که نقد تفاهم‌نامه ممکن نیست و به این شکلی اصلا صحبت کردن دلیل نداره. تفاهم‌نامه بیرون اومده بود و یک جشنی هولش بود و به عنوان سند افتخار بود که نگاه کنید که این سند پیروزی ماست و غیره و غیره. من همین خود آقای قالیباف شاید بعد نشون بدم اینهاش میگذاشت که سند شکست آمریکا. ببینید
ما با عزتی کار کردیم، به خدا این سند شکست آمریکاست.
درست میگفت. اما من اونجا جوابشو دادم، میگم بدون هیچ گونه اطلاع عجیبی با عقل سلیم به سختی خواهد خورد. اتفاق نیفتاده و حداقل تا اینجای کار این بیانیه، این تفاهمنامه اغلب بندهاش به نفع ایرانه. از روی کاغذ من خودم که نگاه میکنم به قول انگلیسی ها این بیانیه رو میدونم که میشه بهش ایراد گرفت، خیلی هم ایراد گرفتن، ولی اصل مسئله ما با این بیانیه نیست. به انگلیسی میگن که too good to be true، بیشتر از اندازه برای اینکه واقعی باشه خوبه اتفاقا. چون ترامپی که تا یه هفته پیش میگفت که من زیر در ناوگان اینا رو نابود کردم، تا یه هفته پیش میگفت که رهبراشون رو کشتم، لهولاوردشون کردم، هیچی دیگه ندارن، نه موشک دارن نه چیزی، چی میشه یک دفعه میاد در اینجا هم صندوق 300 میلیاردی رو قبول میکنه، هم تعهد میکنه که خسارت‌های ایران توی حدی بده، هم روی کاغذ دارم عرض میکنم. برای همینی که من فکر میکنم که خیلی از منتقدین، من مثلا آقای جبرائیلی در هوکران چیزی نوشته بود، دوستانی که چیزی نوشتن، خود آقای خانه‌زاده چیزی نوشته بود، به بندها که ایراد گرفتم، من فکر می‌کنم به نظر من روح قضیه رو نگرفتن و از سمت اشتباهی دارن نقد رو وارد میکنن. چون این بیانیه به نسبت اینکه آمریکا یک ابرقدرته و ایران بالاخره قدرت نسبتا متوسط زیر فشار هستش، این تفاهم نامه تا اینجا به نظر من دست ایران رو بالا میبره. موضوع اما این نیست، موضوع اینه که در این تفاهم نامه آیا نه در این تفاهم نامه آن چیزی که این تفاهم‌نامه به وجود می‌آورد توازن واقعی قوا رو باهاش چیکار می‌کنه و در پایان 20 روز 30 روز 40 روز 50 روز و 60 روزی که هستش توازن واقعی قوا طوری هست که ایران تضمین واقعی بتونه بگیره برای تحقق بندهای این یا نه. به چه معنی؟ من ساده بگم اینو. سادهش اینه که ایران یه سری ابزار داره. مهمترینش موشکاش بودن. حالا من اینجا توضیح میدم که مشکل این تفاهم‌نامه نیستش که لای بند سهش اون کلمه نوشته شده. بچه حزب اللهی نادان که با ذره‌بین دنبال این بودی که بند 4 بند 5 ابله قرار اصلا تفاهم‌نامه قرار نبود اجرا شه. تمام حرف ما این بود تفاهم‌نامه وقتی تو زوری نداری قرار نیست اجرا شه، یارو پارش میکنه، جلوی شما پارش میکنه و همین کار امروز کرد. از تفاهم‌نامه اومد بیرون، از تفاهم‌نامه باز ممکنه 3 روز دیگه برگرده توش، باز ممکنه 2 روز دیگه ازش بره بیرون، ولی دست اونه، تفاهم‌نامه رو پاره کرد. برای همینی که ما پریروز در برنامه پریروز گفتیم که آقای قالیباف بعد تفاهم‌نامه رو جلوی دوربین پاره کن، واسه اینکه میگه آتش بس تمام شده، تو هم بیا تفاهم‌نامه رو پاره کن. و شمایی که گیر داده بودین به بحث حقوقیش، مگر نمیدونین که قانون بر اساس زور قانونه؟ قانون چیزی است در دست اغنیا، در دست صاحبان قدرت که بتونن به شکل تمیزتری سر فقرا، سر ضعیفان رو ببرن. اما اگر قانون هم نباشه، بدون قانون هم سرش رو میبرن، حالا خیلی کثیف‌تر میشه، دوتا اعتراض هم میشه، ولی هدف قانون دفاع از قویه. اصل ماجرا قدرته. در جنگ 40 روزه ایران قدرت داشت روی آمریکا در یک لحظاتی، اون زمانی که ذخیره‌های نفتی آمریکا داشت تموم می‌شد، اون زمانی که ذخیره مهمات آمریکا، امونیشن آمریکا داشت تموم می‌شد، اون زمانی که قیمت و تورم در آمریکا داشت از کنترل بازی‌ها و مانیپولیشن‌های ترامپ خارج می‌شد، اون لحظه بود که ایران قدرت داشت. اگر میتونست درد رو تحمل کنه که آقای پزشکیان و قالیباف و غیره اجازه ندادن. اما وقتی تو دیگه قدرت نداری، یک تکه قرار داد برجام بهتر از این نوشته شده باشه. بعد 20 الان نزدیک 15 ساله که جوان مؤمن انقلابی ما تازه و بقیه هم میان میگن که برجام کلمه ساسپندش اشکال بوده. آقا ظریف اون سال کلمه ساسپند خراب کرد. فرانچسکو نوشته باعث خجالته و باید با اردن بنزنش بیرون، ولی اگه ساسپند رو بهتر می نوشتهش، وقتی آمریکا اون قدرت رو داره میتونه پس بگیره. مسئله برجام چی بود؟ این بود که 20 هزار 11 هزار کیلوگرم غنی‌سازیش اورانیوم غنی شده رو دادن که ابزار قدرت بود و جاش تیک کاغذ گرفتن که بی‌معنی بود. و اصل ماجرا اینه، شما قدرت رو با تیک کاغذ حتی اگه بهتر از اینم نوشته شده باشه عوض نمی‌کنی. برای ما چی گفتیم در این برنامه در جدال 28 خرداد؟ Too good to be true. این تفاهم‌نامه برای اجرا نشدن نوشته شده. برای همینه که وقتی آقای قالیباف میگه که این سند شکست.
ما با عزتی کارو کردیم. به خدا این سند شکست آمریکاست.
این سند کمهوشی، سند ساده لوحی مردی است که رفته اونجا سرش رو کلاه گذاشتن. این سند مردی است که رفته تمام مثل فیلم فارسی ها که رفته چم طلای زن بچه‌شو فروخته، هر چی داشتن رو فروخته، ماشینم فروخته، رفته اونجا با یه آدم کرواتی خیلی مغرور یک چیزی امضا کرده و ازش این زمینی خریده. خودم داره به زن بچه‌ش میگه زمینو خیلی ارزون خریدم، جای سنبشه، میریم ساختمون میسازیم روش 7 طبقه، طبقه اولش من میدم به تو، برای تو زمین میگیرم، اونجا رو پارکینگ میکنم، اونجا رو مغازه میکنم، برو اصلا توش کاسبی کن. نمیفهمه یارویی که بهش نشون داده اگرچه کروات داشته، اگرچه خوش قیافه بوده، از ماشین آخرین مدل پیاده شده، کلاه بردار بوده، خفتگیر بوده، شارلاتان بوده، دوز بوده، سرتو کلا گذاشته محمد باقر، سرت رو کلا گذاشته و بواسطه سرتو کلا گذاشتن وضعیت یک ملتی رو هم عوض کرد. از روز 39 که ملت ایران به واسطه فداکاری های آن قهرمانان نظامی، به واسطه کشته شدن رهبرشون، به واسطه اینکه ملت چرخید به سمت ملی‌گرایی که ما می‌خوایم وای میستیم، ما جلو آمریکا اسرائیل کوتاه نمی‌آییم، یک موج ملی اتفاق افتاد، ایران بازی رو برد. و چگونه محمد باقر قالیباف، سید عباس عراقچی، پزشکیان و بقیه بازی برده رو تبریک کردن به این وضعیت که الان محاصره برگشته، الان مومنتوم از دست ایران خارج شده و ایده میگن که وضعیت آمریکا وضعیت سابق نیست. این حرف من نیستش، برید از آقای دهباشی بپرسید که ادعا میکنه که نتیجه مدام بازی خوردن آقای عراقچی و قالیباف از القاعات آقای ظریف و روحانی این بود که به نسبت به لحظه تن دادن به توافقنامه فریب، ترامپ توانست 420 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت آمریکا را پر کند و تحملش از تنها 4 هفته را به 6 ماه، یعنی بعد از انتخابات کنگره برساند. حیف. یعنی چی؟ این در همین 60 روزی که ما این برنامه رو داریم، آقای قالیباف میاد تلویزیون میگه که این کمک نمی‌کنین به توافقنامه، حداقل لگد نزنید، آمریکا بار خودش رو بست و رفت. بار خودش رو بست و رفت. حالا میگن که خب حالا چی شد؟ ما برمیگردیم به همون وضعیت روز 40، به وضعیت همون پایان جنگ. چی شد؟ تو توی این 70 روز چه کردی؟ آمریکا چه کرده؟ آمریکا ذخایر نفتشو پر کرده. آمریکا امونیشن یا مهماتشو پر کرده. تو چقدر که داری مدت، تو چقدر تونستی برای خود نیرو بیاری؟ غیر از این که آمریکا اجماع به وجود آورد، اروپایی که مثل سگ ترسیده بود الان چنان وقیح شده که همین امروز انگلیس ایران رو در لیست ممنوعه گذاشته. حالا میگن لیست تروریستی نیستش، ولی به قول معروف designated organization بهش میگن چی؟ در لیست سیاه به قول معروف سیاه به انگلستان گذاشتهش. اروپا داره واسه ایران خط نشون میکشه، کشورهای عربی دارن خط نشون میکشن و غیره و غیره و غیره. برای همینه که این زمان از دست رفت. چرا؟ به خاطر اینکه آقای قالیباف سرش کلاه رفت. میگم اون شادی آقای قالیباف، آقای قالیباف واقعا دروغ نمیگفت، آقای قالیباف عمیقا باور داشتش که پیروز شده. لبخندی که قالیباف داشت، لحظه‌ای که میگفت ما با مذاکرات چی به دست آوردیم، دو برابر میدان به دست آوردیم، لبخند واقعی بود و همین قضیه رو ترسناک میکنه. همین قضیه رو ترسناک میکنه که آقای قالیباف فهمش از دیپلماسی آمریکایی‌ها، فهمش از مبارزه از جنگ واقعا همینقدر ساده بودش. همینقدر ساده بود که رفت اونجا و انسان لبخند به ایستاد، گفت ما میتونیم اینو به شما بدیم، اونو به شما بدیم و کشون زنش تو اونجا و سرش رو کلا گذاشتن. این حرف فقط حرف منم نیستش، حرف حتی آقای متکی که توی چم قبلا وزیر خارجه ایران بوده.
اون این بود که تمام کنن جمهوری اسلامی رو. نتونستن. الان اسلام آباد یک پلن، یک طرح کلی فریب و رکب زدن بود توسط امریکایی‌ها. امریکایی‌ها یک
اسلام آباد یک طرح فریب و رکب زدن به ایران بود و گرفت و گرفت و گرفت. خب خیلی خیلی ساده است. دلیلش هم خیلی عجیب نیستش. شما وقتی با آقای قالیباف نگاه میکنی شما متوجه میشی آقای قالیباف، خب آقای قالیباف که از زیر زمین وجود نداره، مامون امر انتزاعی که وجود نداره که. قالیباف کیه؟ اطرافیانش کیه؟ مشاورانش کیان؟ شما با مجید شاکری سازنده طرح هسته‌ای رو بدیم، نفت رو هم با آمریکا بفروشیم، پولش بده توی حساب آمریکایی‌ها که آمریکایی‌ها احساس انتفاع کنن که بعد با ما حمله نکنن. با مجید شاکری که بعد بلافاصله خود فشار که زیاد میشه برعکس میگه، میگه نه، کسی که میگه تنگه هرمز مگه میشه بس و تحقیر میکنه، فشار که زیاد میشه میگه تنگه هرمز باید زیاد باشه. با آدم‌های چنین ملون، چنین رنگ عوض کن، با مهدی محمدی، با مهدی محمدی، با آقای احدیان، یکی از بزرگترین حامیان برجام، یکی از بزرگترین حامیان برجام و آقای آجرلو، آقای آجرلو، 4 نفری که روی هم دیگه میگه مایکیشون به صد نمیرسه. میخوای بری به جنگ کی؟ میخوای بری به جنگ آمریکایی که همه رو آورده، یار کمکیش تازه از سیم اوباما کسی مثل ریچارد نفیو، یار کمکیش که مقاله مینویسه که آقا با اینا وارد مذاکره شو، نه جنگ باشون، به واسطه مذاکره اول بکشونشون تو، بعد اینا رو درگیر کن، براشون دون بپاش، دون اقتصادی بپاش، فریبشون بده. این خیلی خیلی بهتر از مبارزه است. ضعیفشون کن، بعد لازم شد بعد میتونی بهشون حمله نظامی هم کنی. اول اون 400 کیلو رو بگیر، غیره و غیره. اینا بوی پول که میشنون قاطی میکنن. شما ببینید برنامه به وقت ایران یا همون به وقت شاکری، چون از این 120 و از این 134 5 شب فکر کنم مثلا چند واقعا یه سومش مجید شاکری بوده که یه جور دهنکجی کامل به مخاطب و افکار عمومیه و حتی نشون میده که چگونه در ایران یه پسر حاجی مثل مجید شاکری که هنر باباش اینه که بساط بفروش بوده و تونسته توی به قول معروف چراغ برق یه پاساژ تمام عیار داشته باشه و میلیارد و میلیارد بذاره، چگونه میتونه برای خودش شبکه قدرت بسازه و شبکه قدرت بخره؟ چطور میتونه تحلیلگران سیاسی رو بخره؟ نه اینکه مستقیم بخره، براشون امکاناتی به وجود بیاره، اونجا فلان برنامه یوتیوبی رو پول بپاشه براش و امکانات به وجود بیاره، و اگه باهوش باشه میتونه یک شبکه نفوذ بسازه برای خودش. نفوذ لزوما از طرف اسرائیل آمریکا نمیاد، خیلی وقتا بچه زرنگ داخل سیستم هم بلده. هر سه تا توییت یه بارم یک صلواتی به روح امام زمان و به روح حضرت آیت الله خامنه ای زنده و بعد حالا چم کشته شده و اینا میفرسته و کار تموم میشه، عقل بقیه نمیبینه. حالا اونایی که زیخوی زرنگ ترن که عکس گنبد میذارن، عکس حرم میذارن و غیره و کار تموم میشه. عقل سیستم اگر بیشتر از این بود که رهبرش نباید در روز روشن ترور میشد که آسد مشتبه بگه که به صورت غافلگیرانه کشته شده، وزیر خارجه کشور رفته اون روز چی بگه با آقای خامنه‌ای، رفته بگه که همه چی خوبه، مذاکرات داره خوب انجام میشه دیگه، درسته؟ عقل سیستم اگر یه مقدار جدی تر بود، به جای اینکه مانع ورود امثال ما بشه، مانع ورود آدمهای درس خوانده‌ای بشه که جا نماز آب نمیکشن، جای مهرم رو سرشون نیستش، ادعای ولایت بودن هم ندارن، اما میگن ما به ایران علاقه داریم و به خاطر عشقمون به ایران حاضریم که با ولایت هم کار کنیم، چون معتقدیم که این جای ولایت همون جاییه به قول معروف، اگرچه حالا در این لحظه حافظ و حامی ایرانه. ما خودمون در این خدمت میذاریم. فهم ماها که میگیم آقا ما بر عقاید خودمون غلبه میکنیم به خاطر ایران رو ما همه حذفیم، اون کسی که هیچ چیز نداره جز منافع شخصی خودش ولی یه دونه تای حلقی حضرت آقا میگه رو بعد میدارن میکننش مشاور و بعد وزیر و بعد رئیس و فلان و فلان. اینها سیستم هوش تفکیک دوست و دشمن نداره، درسته؟ برای همین هم هستش که از یک سوراخ گاه تا 15 بار چیز میشه، گزیده میشه، خیلی خیلی جدی گزیده میشه، و 92 میلیون نفر هم همراهش گزیده میشن. منوچهر متکی میاد میگه آقا این پلن فریب بوده، مذاکرات مستقیما پلن فریب بوده، درسته؟ ولی قالیباف باور داره که ما دستاوردهای عظیمی داشتیم اونجا و کسایی که به ما کمک نمیکنن حتما چی دارن؟
اونجا چی میخواستیم؟ شما دیدید تا ساعت 2 صبح ترامپ رئیس جمهور آمریکا کل آتش بس رو نه در زاهیه در کل لبنان داد و با اون ادبیات با نتانیاهو صحبت کرد.
میگه با اون ادبیات با نتانیاهو صحبت کرد، باور داشته که چون ترامپ با نتانیاهو تون حرف زده این محصول پیروزی قالیبافه. وای خدای بزرگ، خدایا من حالا دلم برای کسی مثل فؤاد ایزدی میسوزه، چون حالا هم عمیقا آدم عصبیه، هم آدم باسوادیه، هم آدم ولایت مداریه. اونها رو هم آدم حساب نکردن تو اینجا و حرفشون رو گوش نکردن. 3000 بار فقط تو برنامه جدال گفت، 11000 بار تو برنامه‌های یوتیوبی دیگه تو داخل کشور، 7000 بار هم تو صدا و سیما گفته که دعوای آمریکا و اسرائیل از منظر ما زرگری است. واشنگتن پست رو آورده که دستور بوده از سمت کاخ سفید که آقا روی این دعوا رسانه‌ها مانور بدن، 1000 بار گفته. ولی مذاکره کننده ارشد ما میگه که ترامپ اونجوری ما تو ترقبه تارو نیده بودیم که آدم ها اینجوری به جونم، خیلی دعواشون سنگین بودش، خب خیلی دعواشون سنگین بود. یعنی من که رفتم زمین رو بخرم با پول همه ترقبه، همه مردم، همه زنهای بیوه، همه آدم ها پول ریخته بودن رو همدیگه به من بدن که من برم این زمین رو بخرم از این شرکت مزاربه ای، یکی دیگه میخواست بیاد از من گرونتر بخره، یارو توپش گفت برو، اینا زودتر از تو بودن و زمین رو به من داد. خیلی دیگه مردونگی کرد. اینها کدوم زمین؟ زمینی نیستش، بردنت اونجا یه جای خالی دارن بهت نشون میدن، سرت کلاه گذاشتن محمد باقر، سرت کلاه گذاشتن، هیچی نبوده، یه تیکه کاغذ بهت دادن برگشتی خونه، خب بعد با همم در افتادی به خاطرش، از خونخواهی رهبرت هم گذشتی. کدوم زمین؟ کدوم ساختمون؟ همش علکی بوده، شرکت مزاربه ای بوده، دروغ بوده، سرت کلاه گذاشتن، رکب زدن بهت.
اونجا چی میخواستیم؟ شما دیدید تا ساعت 2 صبح ترامپ رئیس جمهور آمریکا کل آتش بس رو نه در زاهیه در کل لبنان داد.
خیلی مردونگی کرد واقعا، ما تو ترقبه چنین چیزی نداشتیم، ما واقعا اگه چنین بود، من نمیخوام بگم چون رهبرم کشته، ولی واقعا نبود، میگفتم میذارم پشت، میگم خیلی مردی ترامپ با او ادبیات با او ادبیات اصلا خیلی مهم، یعنی مهمترین امر در آمریکا شناسی توجه به لهجه ترامپ در نحوه صحبتش با نتانیاهوه. اگه بگه بی بی معلومه که ما پیروزی بزرگی دست آوردیم، ولی اگه بگه بی بی یعنی وضع خرابه، یعنی با هم خیلی خوبن اینها با آمریکا رو، به جای اینکه برن نظریه امپریالیسم بخونن، فهمی از تقسیم کار جهانی داشته باشن، دو تا از این نظریه علوم سیاسی رو بخونن و غیره، اینا از لهجه شناسی ترامپ و بی بی میخوان کشور رو اداره کنن. بسیار خوب، اینو ببین، خب اینو ببینید شما، اینو ببینید، فراموش نباید کرد، فراموش نباید کرد رکبی که قالیباف خورد رو به هیچ وجه نباید فراموش کرد.
ببخشید ما خواهم به اونا بگم شما نه تو دیپلماسیش کمک میکنید نه تو جنگش، دیگه اذیت مکنید، حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید، خوب نیست، بزنید مردم آرامش بگیرن،
آرامش بگیرن، آرامش بگیرن،
جمهور اسلامی افتخار کنن، بزنید وقت ما تو بلان هستن خون
به کدوم جمهوری اسلامی؟ مردم به جمهوری اسلامی که خودشون هستن افتخار میکنن. آقای قالیباف، جمهوری اسلامی تو و اسحاق و الیاس و اینها نیستید، جمهوری اسلامی هم مردم عادی هستن، جمهوری اسلامی ننه بابای اون آدمی هستن که بچهشون رو فرستادن بره پای لانچر بدون دست و پا برگرده، سه ماه هم الان تو تلویزیون و تسنیم و مسنیم باشه مصاحبه میکنن، بعد میندازنشون گوشه مثل اون میلیون ها نفری که تو جبهه رفتن و با خسخس سینه برگشتن، تو این 40 سال یه نفر ازشون یادی نکرد و مجبور شدن با همین تورم زندگی کنن و حتی بهشون خونه ندن، جای بهشون ندن، یه دونه رمپ، یه دونه به قول معروف شیب توی شهر تهران تعبیه نکردی برای کشوری که پر از معلول مانده از جنگ بود. من در انگلستان زندگی میکنم که از جنگ جهانی دوم به بعد چون معلول داشت همه چی به این سمت چرخید، مجبور شدن که به قول معروف شیب بذارن، مجبور شدن اتوبوساشون اونجوری کنن. تو شهردار تهران بودی، حتی واسه اون معلولین برآمده از جنگ هم خب یه دونه شیب نداشتی که بدون تحقیر بتون تو صد تهران تردد کنند. جمهوری اسلامی اونان، جمهوری اسلامی مردمی هن که جمهوری اسلامی رو میسازن، نه نزدیک هزار نفر آدمی که همشون با هم فامیلن. تازه من دیروز فهمیدم که آقای علی احمدی و مهدی احمدی یکیشون داماد محسن رضایی، یکیشون داماد چه میدونم اون یکی کیه، رحمانی فضلی، بعد جفتشون خواهرزاده فلان هم با تو، داماد و شوهر خب برادر زن تو هم هستن یا برادر زن پسرت هم هستن، یه هزار نفری که همتون تو هم فامیلی. آقای محمد شریعت مداری فامیل اون یکی، اون یکی فامیل اون یکی، شما که جمهوری اسلامی نیستین، که شما که جمهوری اسلامی نیستین، که جمهوری اسلامی هم مردمی هستن که تو خیابون وایسادن، هر شب وایسادن، جمهوری اسلامی اونان. خب و اونا خودشون میدونن به چی افتخار کنن، به این افتخار کردن که لحظه ای که اسرائیل و آمریکا سید علی خامنه ای رو کشتن و ترور کردن، اینها به جای اینکه فرار کنن برن زیر زمین، به سمت اون خیابون دویدن، اونجا رو گرفتن، خودشون هر شب وایسادن، بدنها و جانهاشون رو سپر کردن، بچه‌هاشون رو فرستادن پشت لانچر، گرسنگی رو هم کشیدن، تحقیر همسایه‌ها هم کشیدن که بهشون گفت شما یه سری راندخور مفخوری هستین که از حکومت دارین میگیرید، اگرم تو خیابون وایسادین به خاطر منافعتون وایسادین. خب تحقیر اونها رو کشیدن، توی دیما هم دنبالشون کرده بودن که بکشنشون. جمهوری اسلامی یعنی آن مردم، نه شما و چهار تا نصف دیگه آدم.
پای امام ما آزادی قدسه، ما باید سرزمین لبنان حفظش کنیم با شعار که خونخواهی گرفته نمیشه، با قدرت، چون این دشمن ما جز زبان قدرت چیزی دیگه فهم نداره.
قدرت کجا بودشون؟ قدرت شما قدرت رو تضعیف کردی، قدرتی که به وجود اومده بود در ابعاد غیر قابل کتمان رو شما گرفتی و مستهلکش کردی، مستهلکش کردی در عرض 80 روز، 80 روز تقریبا، بیشتر 90 روز اون قدرت رو مستهلک کردی. حالا آقای متکی میگه که اسلام آباد پروژه فریب بود، رکب زدن بودش، من میگم نه، دو تا پروژه رکب بود، یکی در اسلام آباد ونس این کار رو مستقیم شما کرد، در داخل هم همینطور. شما متوجه نشدی که تو این 90 روز چی شد که محمد باقر قالیباف اینجوری میتونست قشنگ نرم بره محبوب دلها بشه؟ چطور هادیان که من 5 روز گذاشتم از دل از زیر عبای ظریف اومد و برای آقای قالیباف دست و سود زد؟ چطور بی بی سی کسروناچی هر شب حمایت از قالیباف کرد؟ متوجه نشدی؟ انداختن جلو، انداختن جلو، هلت دادن جلو، فریبت دادن از داخل که بری جلو. شما هم هول شدی، ذوق زده شدی، همون قیافه رو ببین، ذوق زدگی رو ببین. شما در اینجا
ما با عزتی کارو کردیم.
این لبخند، این لبخند، لبخند کسی است که ذوق زدگی مانع از این میشه که خیلی چیزای ساده رو ببینه. و اونا هم انداختن جلو، برات هم مسیر رو باز کردن، آذین کردن شهر رو هر بار که از این مذاکرات برگشتی، تا اینکه بتونی تا اینجا بری توی باتلاق. و واقعا الان خسر دنیا و آخرت شدی، کسی شدی که از یک خونخواهی رهبر شهید به قول خودش گذشت، اون رو حواله داد به زمان سبز شدن نخود سیاه ها، یعنی به زرش، و برای مردم و احساساتشون عملا شیشکی بستش از یک سمت. از سمت دیگه هم با کسی به قول معروف نرد عشق باختی، با ونسی باختی که بدون جوری عرصا پیروز گفت ما ایران رو آدم میکنیم، سر جاش میشونیم، محاصرم برگشت و عملا تحریم رو نه فقط بر نداشتی، بلکه برای تحریم یک وضعیت میدانی هم ساختی. یعنی تحریم رو چنان مستحکمش کردی، تحریمی که به قول معروف نرم افزاری بود رو سخت افزاری کردی. این حرف رو من نمیزنم، یک آقای امروز در فارس در نظر من خیلی خیلی تحلیل خوبی بانی تالان نهیده بودم، اشارا نشون بدم، امیدارم که نه من پیداش نمی کنم. خلاصه ولی حرفش خیلی حرف دقیق و درستی بود و اونم این بود که اتفاقی که افتاد عملاً برای تحریم، چون تحریم ایران که همیشه بودش، تحریم یک امر نرم افزاری بودش که به قول معروف سالهام بود. حالا الان محاصره دریای انشی یعنی که سخت افزاری، از اونجا دیگه عبور نمیتونی بکنی، شما راه نمیتونی بری، درسته؟ و این خیلی خیلی قضیه رو متفاوت خواهد کرد. و آقای قالیباف میگفت چی فکر میکنیم چی شد، نه فقط تحریم نرم افزاری رو برنداش، حالا کشتی های آمریکا اون بغل هستن و ما در اون جنگ کشتی ها هستیم، و مگر اینکه بخوام حالا اراده به خرج بدیم بتونیم جلوی اون کشتی‌ها وایسیم. ولی خب اون اراده نیازمند اینه ایران بگه من نمیترسم. آمریکا میگه نمیترسی؟ زیر ساختات میزنم. برمیگردی به خونه اول روز 39 هم. با یه تفاوت، ذخیره آمریکا پر شده، مهماتش هم پر شده. حالا بعد میگه که ببین زیر ساختات میزنم، بمب کربنی میزنم، برقت میره. یه فرق دیگه هم داره، از زمانی که رهبر ایران ترور شد و خونها به جوش اومده بود گذشته، رهبر ایران خاک شده، احساسات سرد شده و همینطور هم غربگرایان اون زمان هار شدن، از تو لونه‌هاشون اومده بودن بیرون. اون موقع فیاض زاهد کی جرأت میکرد این حرفا رو بزنه؟ اون موقع اون یکی کی جرأت میکرد اونجوری بزنه؟ اون آدمایی که من تو این چند روز به شما نشون دادم که فوش میدم میگم خفه شید بخوابیم، ما شب بخوام بخوابیم، شعار ندیم بیابون، اینا تو اون 40 روز جرأت نمیکردن. مومنتوم دست ایران بود. مومنتوم یعنی چی؟ گشتاور میشه فارسیش، اون چیزی که وقتی یه چیزی چرخ برمی‌داره، دور برمی‌داره دیگه متوقف کردنش خیلی سخته. الان این به سمت سکوت داره میره. الان راه انداختن این ماشین خودش کار سختیه. راه انداختن ماشینی که بعد اجازه بده مردم ایران بگن که نه، پل به دور بزنه، زباهن هم بزنه، فولاد هم بزنه، ما از استقلالمون نمیگذاریم، این یه مسیری بعد تهشه، به این راحتی نیست. ولی اون موقع روز 39 هم مردم ایران رفته بودن دور تا دور زیر ساخت ها، زنجیره انسانی تشکیل داده بودن، میگفتن که بزن، ولی بعد ما رو هم بزنی. روحیه سلحشوری، جنبش سلحشوری ملی در ایران رو خاموش کردی آقای قالیباف، خاموش کردی. و حالا برگشتی به همون سر نقطه اول، ترامپ به زودی همون حرف رو بهت خواهد زد و خواهد گفت که ما زیر ساختاتو میزنیم و ایران رو به عصر حجر برمیگردونیم. حالا شما که کاری نیستی که، ولی آن نیروی پشت لانچر نشین و آن فرمانده تصمیم گیر پشت لانچر خیلی کار سختری خواهد داشت برای اینکه بتونه این ماشین رو هل بده و بتونه به همون نقطه روز 39 هم برگرده. من مطمئنم که اونها میتونن برگردن. من مطمئنم که بخش بزرگ و بدنه اصلی نیروی نظامی ایران همونقدر سلحشور و اونقدر ملی و اونقدر عاشق ایران هست که برخواهد گشت با هزینه دو برابر، با هزینه دو برابر برخواهد گشت به همون جایی که روز 39 بودیم. ولی چرا هزینه باید دو برابر باشه؟ چون شما نادانسته همدستی کردی با دشمن و کار رو بسیار بسیار براش آسان کردی. خب من میخوام برگردم به اینجا، از این ذوق زدگی که شما میگی میخوام به شما یادآوری کنم که چقدر ذوق زده بودی شما.
من امروز اون سنگر رو از بچهای لانچر رو تحویل بگیریم، بیستیم این مردم رو از زیر فشار اقتصادی در بیاریم.
برای اتاق بازرگانی. اینقدر ببین من میگم نیاد بگید که قالیباف خائن بود، واقعا به نظر من فرد خائن از این باهوش داره. شما به این دلسی رودریگوز ببینید توی ونزوئلا چقدر آرومتر و با احتیاط‌تر. نه نه واقعا باور داره به این حرفا، اینقدر به قول معروف دچار پیروزی زود رست شده بود که رفته بود تو اتاق بازرگانی و میگذاشت که ما میخوام کشور از دست پشت لانچری ها بگیریم، دست شماها بدیم. وسط جنگ، وسط جنگ میخواست کشور از دست پشت لانچری ها بگیره به دست اینا. چرا؟ حالا پشت لانچری ها چه مشکلی داشتن جز اینکه دستشون اونجوری قطع شده و وقتی میخواستن بچهشون رو ناز کنن بعد با این آرنج بچهشون رو ناز میکردن؟ چه اشکالی داشت؟ چه اینقدر هول بودی که بخوای کشور از دست پشت لانچری ها بگیری؟ بابا به چی برسی؟
بیستیم این زندگی اینها رو، من نمیخوام بگم بریز به پاش کنیم، نه، زندگی راحت و رفاهی برای اونها فراهم کنیم.
ببینید مردم فریبی این چی؟ داره میگه که زندگی بریز به پاشم، نه نمیخوام مثلا همه تون لکسوس داشته باشیم، ولی دیگه یه تویوتا به هر کنتون میرسه دیگه، یه دونه تویوتا، آره لکسوس نه، قول بنزم بهتون نمیدم. ای مردم ایران نیاید فردا از من بپرسید که بنز به ما بده و هر کنون هلیکوپتر شخصی، نه 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 نه، من یه دونه لکسوس، یه دونه تویوتا یا شاید هیوندا، حد اکثر هیوندا بهتون بدم. این تفاهمنامه برای هر ایرانی بیشتر از هیوندای نمیاره، یه زندگی معمولی.
مملکتمون رو بسازیم، با قدرت بسازیم.
قدرت کلمه مرکزی قالیباف، قدرت، در حالی که داشت قدرت ایران رو به باد میداد، دامن قدرت ایران رو به باد میداد، مرتب مشاورینش بهش گفته بودن که به او قدرت، وصل کلمت به او قدرت،
در همه بخشاش بسازیم.
آقای قالیباف من فقط یک خوشحالی دارم، خب شما چون گفتی که من از مذاکره دو برابر میدان امتیاز گرفتی، درسته؟ یادته؟
ببخشید ما خواهم به اونا بگم شما نه تو دیپلماسیش کمک میکنید نه تو جنگش، دیگه اذیت نکنید، حرف ترامپ هم اینجا قرقره نکنید.
نه اونجایی که گفتی که ما در مذاکره دو برابر میدان امتیاز گرفتیم و بیشتر از میدان امتیاز گرفتیم، حالا من ویدیو رو پیدا نمی کنم، فقط یه خوشحالی دارم من، چون با این جنس امتیاز گیری شما اگر دو سه سفر دیگه هم بری به این هتل های 8 ستاره سوئیس و اینجاها، ممکنه که ترامپ این دفعه به جای اینکه واسه تنگ هرمز عوارض بگیره بیاد یواش یواش واسه اتوبان تهران کاشان عوارض بگیره، واسه اتوبان تهران زنجان عوارض بگیره، چون دیگه ترامپ داره قدم به قدم جلو میاد و از زمانی که همه میگفتن که ترامپ میخواد ول کنه و بره کلا از منطقه بره، پایگاهاش هم بذاره امر سوخته باشه روز 37م 38م، ما میارن بریم میرو شامل و غیره نگاه کنیم، رسیدیم به جایی که الان ترامپ چی داره میگه؟ داره میگه من میخوام عوارض بگیرم، از همه میگیرم، از همه میگیرم، ایرانم بشینه اونجا حرف نزنه و غیره. شما دو سه بار دیگه بری امتیاز بگیری از مذاکرات، میگم اتوبان های داخل ایران هم ترامپ میگه آقا عوارضش مال منه، چون همین الان کارش عجیبه، یارو تو آمریکا زندگی میکنه، از آمریکا اومده اینجا عوارض میگیره، الان مثلا ایران بگه که من از خلیج مکزیک عوارض میگیرم، ایران اگه اعلام کنه که من از کانال پاناما عوارض میگیرم، از رودخونه میسیسیپی در داخل آمریکا عوارض میگیرم، چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق هم تقریبا شبیه اونه. خب ولی من میخوام واقعا بدونم، میخوام بدونم که این مشاورینی که شما داشتید، این مشاورینی که شما داشتید کیا بودن آقای قالیباف؟ این کسایی که شما رو هول دادن تا اینجا، این کسایی که به شما گفتن که هر بار میری خارج یک بغضی بنداز تو گلود و از میناب 168 نام ببر، کسایی که میناب 168 رو روی هواپیمات نوشتن کیا بودن آقای قالیباف؟ ولی آدم های بدی بودن. این چرا؟ چون شما تو ایران بودیم، فاصلت تا میناب 35-40 دقیقه با هواپیمای اختصاصیت بود و میناب نرفتید، نرفتی سر بزنید به بچه های میناب، به خانواده های میناب بگی خوبید، چیزی کم دارید، چیزی کسب دارید، بعضتون خوبه، بعضتون خیلی فقیرید، شهره، حالا اگرچه اون تصویری که غرب از ایران میده و محروم اینا نبود، به نسبت شهرش هم محرومیه، آیا شما اوضاعتون خوبه، مشکلی ندارید و غیره. به جای این کارا دو با هر بار که رفتی بدی بره اسم اینا رو آوردی، خیلی آقای قالیباف توی هواپیمای اختصاصی نشستی در مسیر هتل 8 ستاره سوئیس و دست دادن با کسی که در اتاق وضعیت سیچویشن روم بود وقتی سید علی خامنه ای رو شهید کردن، رفتی و از میناب گفتی و بغض انداختی تو گلود و غیره. و من میترسم، این اینجا من از شما میترسم، به عنوان نه به عنوان خائنا، به عنوان عوام فریب، عوام فریبی که به خون شهدا رحم نمیکنه. من اولین نفر هستم در فضای ایران که در سال 97 فکر کنم رفتم اون فیلم شما رو در آوردم که در مورد برادر شهید حسن بود و گفتم آقا قالیباف هر ایرادی که داشته باشه برادر شهیده. تو همین مذاکراتم در راه اسلام آباد که بودی خیلی حمله داشت بهت میشه از سمت پایداری و از سمت همین آقایون جلیلی و غیره. من گفتم آقا حرمت قالیباف رو حفظ کنید، قالیباف بالاخره برادر شهید دوست سلیمانی، دوست احمد کاظمی و غیره. رفتار شما توی این 90 روز گریه انداختن علکی برای میناب بدونی که یه بار بهشون سر بزنی، بدونی که یه بار بهشون سر بزنی، به من ثابت کرد که محمد باقر قالیباف همه چی رو خرج میکنه برای این نردبونی که میخواد ازش بره بالا، به قدرت، همون کلمه مرکزی، قدرتی که برای خودش بسازه نه برای مردم بسازه، از همه چی خرج میکنه، از بچهای میناب خرج میکنه. کسی که از 168 بچه که جنازه خیلیشون هم پیدا نشده، یه تیکه گوشت دست مادر پدرشون دادن برای مذاکره با یزید زمان خرج میکنه، من فکر میکنم که گرهش برای برادرش حسن هم شاید خرج کردنی باشه. شما کلن بلدی که هر وقت بخوای در هر لحظه که لازم داشته باشی یه گریه یه بغضی تو گلوت بندازی.
همه این ملت خونخواهی امام رو بخوایم، خونخواهی امام آزادی قدسه.
کسی که بخواد چنین مهملی بگه و برای این مهمل بلد باشه که بغض بندازه اکتر سینماست. خب محمد باقر اکتر سینماست و این بغضش قابل اعتماد نیستش. مثال واضحش اینه، آدم از خون بچهای میناب استفاده نمیکنه. خون بچهای میناب حرمت داره، خون بچهای میناب حرمت داره. آدم میره مادر پدرشون رو میگیره، بغلشون میکنه خب و جلوشون تواضع میکنه و وای میسته جلوشون و یواشکی هم برمیگرده. نه اینکه آدم دو بار تو سوئیس و تو اسلام آباد بره یه تو که پا باشه نره میناب، میناب فقط پای اپما یادش بیاد. این کارهای پاپولیستی خیلی 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 عجیبه. آقا با فقط این نبود، شما از مداحی که مال امام حسین بود خرج کردی برای مذاکره با یزید. شما تمام مدعاها رو برداشتی آوردی، شما مداحین رو برداشتی آوردی. بیا آقای قالیباف، یکی دو سه نبودن، شمایی که سفرت از تهران تا ترقبه کشیده شده چقدر تو سفره چی دادی به این مدعین؟
زدی
تو گوش دشمن، حاج باقر نقطه زن، محاصره دریایی برگردوندی، دستاورد مجید موسوی و غیره رو هم به باد دادی، زدی تو گوش دشمن. آقای قالیباف، آدم ها برای وطنشون ممکنه برن کشتشن دست و پا بدن، ولی هیچ کی تو این کشور بدون منافع پاچه‌خواری نمی کنه. شما یه سری مشاور پاچه‌خوار داری مثل مجید شاکری و مهدی محمدی و آجرلو و غیره، یه سری مداح پاچه‌خوار هم داره خود جمع کردیم که بیان اینا حتی خیابون رو بخوام بهشون نقش بدن که در پاچه‌خواری شما شعار بدن و غیره. دو نفرم که شعار مختلف مخالف دادن تمام به قول معروف پاچگیرهای سایبریتون رو انداختین به جونشون که بگن اینا پایداری هستن و اینا پول گرفتن و اینا CIA هن و اینا بشن به همدست اسرائیل هن و غیره. پاچخار و پاچگیر تعریف شماست و اینا رو از خودت بده که آقای قالیباف از طریق اون پول عظیمی که در تهران در دوره شهرداری به دست آوردی و سفره رو هی بزرگ کردی و این آدمای بیشتری سر سفره نشستن، جامعه مداحین، جامعه هنرمندان، جامعه فوتبالیست ها، جامعه غیره و غیره و غیره، اون جامعه رو بزرگ کردی. با این که نمیشه سیاست ورزی کرد، اونم تو کشوری که مردم داره، کشوری که جمهور داره، کشوری که آدما به خاطر عقایدشون شهید میشن، از جمله رهبر سید علی خامنه ای مثل مردم عادی وای میسه و شهید میشه.
راز باقر قالیباف زدی تو گوش بچکار، هیئت دیپلماسی تو لایق سپاسی، مجاهد سیاسی تو لایق سپاسی،
مجاهد سیاسی تو هرچند گفتن که آقا اینا دارن آبروشون رو میدن، آبرو دارن میدن اون پشت، از دست و پا دادن مهمتره. آقای قالیباف داره آبرو میده. به من بگی که آقای قالیباف چی داره میده اون پشت، مجید شاکری چی داره میده اون پشت، آجرلو چی داره میده اون پشت، آقای عراقچی چی داره میده اون پشت، آقای عراقچی داره آبرو میده اون پشت. شوخی میکنید با من؟ با من شوخی میکنید شما؟ سید عباس عراقچی که بهش میگه مجاهد سیاسی، این مداح سر سفره نشسته به سید عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف میگه چی؟ بهشون میگه مجاهد سیاسی. من از سید عباس عراقچی میپرسم، حالا میپرسم که آقای قالیباف شما رود شد سید عباس عراقچی رو با خود ببری مذاکرات؟ سید عباس عراقچی که دو بار وسط مذاکره به عنوان مسئول مذاکره با ایران به ایران حمله شده بود، حمله غافلگیر کننده و توش مسئولین این کشور کشته شده بودن، سید عباس عراقچی که 24 ساعت قبل از جنگ 24 12 روزه گفتش که مذاکرات به خوبی پیش میره، ترامپ هم گفت عباس جون بیا اینجا ببینم، نوشت 47 دقیقه قبل از حمله اسرائیل به ایران در خرداد 1404 ترامپ گفتش که ادمنستریشن ما یا دولت ما بسیار به این مذاکرات وفاداره و متحده و ما سعی خواهیم کرد که مذاکرات کار کنیم. بم F-35 تق تق تق، باقری پر، سلامی پر، حاجی زاده پر 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 پر. سید عباس عراقچی هر جای دنیا بود میرفت تو سلول انفرادی، نه به خاطر خیانت لزوما، اونا ما من نمیدونم اگه واقعا از نظر امنیتیه باید ببینن که خیانت بوده نبوده، میرفت اونجا برای بلاهت، برای اینکه چرا خبر ندی، وسط مذاکره بودی، تو پیکچی بودی، قبلا به اینا میگفتن پیکچی، درسته، به سفیر تو اونجا با بومی بردی، اگر رفتی تو خیمه شاه بشم تو خیمه اون فرمانروای مغول پشت مرزهای ایران و دیدی که ارتشش در حال آماده باشه، دیدی که بوی حمله میاد، بعد بلافاصله میومدی یا پیک میفرستادی به ایران و میگفتی میخوام بزنن، نه اینکه بیا بگی همه چی داره خوب پیش میره و در فریب حاکمیت خودت نقش داشته باشی. سید عباس عراقچی یک بار همدست دولت آمریکا و اسرائیل در فریب حاکمیت جمهوری اسلامی در خرداد 1404 بود تمام. سید عباس عراقچی هر جای دنیا بود بعد از اون برکنار میشد و خونه‌نشین میشد، البته بعد از بازجویی هایی که میرفت و میومد ببینن که ارتباط امنیتی نداشته باشه و توسط سرویس جای دیگه ای خریده نشده باشه. سید عباس عراقچی برمیگرده یک بار دیگه، برمیگرده و این بار در اسفند 1404 هنوز امیدوار بوده که مذاکرات کار کنه. سید عباس عراقچی در روز مذاکره در بیت رهبری چه میکرده؟ در روز مذاکره در بیت رهبری چه میکرده؟ رفته بوده چی بگه اونجا؟ رفته بگه اونجا خطرناکه؟ اگه خطرناکه که با تلفن کنه بگه آقا جنگ داره شروع میشه و شما رو هم گفتم میخوام بزنین، مراقب باشید، منم نمیام اونجا، اونجا تارگته، اونجا هدفه. رفته چی بگه؟ رفته بگه که ما داریم تلاش هامون رو میکنیم و باز هم حاکمیت نفهمیده که این آدم نباید اونجا باشه. سید عباس عراقچی بردن و آوردنش و ادامه فعالیتش به عنوان وزیر خارجه ایران سیگنال ضعف نیست، سیگنال بیا منو بکشه، سیگنال بیا رهبر منو ترور کنه، سیگنال رئیس سپاه پاسداران منو ترور کنه. چهره عباس عراقچی برای حاکمیت آمریکا یعنی آقا یک ملت کمهوشی که تا 10 بارم رهبرشون رو بکشی همون وزیر خارجه رو نگه میدارن، همون وزیر خارجه که هر بار بهشون میگه که مذاکرات در حال خوب پیش رفتنه، مذاکرات در حال خوب پیش رفتنه. سید عباس عراقچی این آدم
نه آیه عراقچی، برای رهبر معظم انقلاب برنامه جانشینی وجود داره و آیا روزی میرسه که شاید جدایی بین روحانیت و ساختار اداری غیر روحانی کشور ایجاد بشه؟ این موضوع تو قانون اساسی ما پیشبینی شده، مجلس خبرگان وجود داره که هر زمان لازم باشه رهبر جدیدی رو برای کشور انتخاب خواهند کرد، دقیقا همونطور که پس از درگذشت آیت الله خمینی این اتفاق افتاد، در کمتر از 24 ساعت اونها رهبر جدید رو انتخاب کردن، هر زمان دیگه هم که لازم باشه همین روند تکرار خواهد شد. بنابراین از این بابت هیچ مشکلی نداریم. تو رسانه‌های آمریکا و جاهای دیگه دیدم که صحبت از ترور رهبر انقلاب و مسائلی از این دست مطرح میشه، اما این یک نظامیه که بر اساس سازوکار کاملا تثبیت شده که در خود سیستم وجود داره، افراد در اون جایگزین میشن، بنابراین هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. نظام ما وابسته به افراد
میگه هیچ اتفاقی نمیفته، شما رهبر ایران رو ترور کن، هیچ گونه اتفاقی نمیفته، بزرگتر از رهبرم ترور کن، رهبر بعدی هم ترور کن، هیچ گونه اتفاقی نمیفته. سید عباس عراقچی داره سیگنال میده، نه این بگین که من دارم تعریف میکنم حرف شما، میفهمم که میخواد بگه نظام باقی میمونه، ولی سیگنالش اینه که اتفاق خاصی نخواهد افتاد. اگر سید عباس عراقچی در این مصاحبه گفته بود که اگر دستی به رهبر ما بخوره، اگر در 100 متری نه در 2 کیلومتری بیت رهبر ما یک دونه بمب بیاد، ما میریم و سلاح هسته‌ای میسازیم، آزمایش هسته‌ای میکنیم، ما منطقه رو به توبره میکشیم، ما تمام اهداف آمریکا در سرتاسر جهان رو اهداف مشروع میدونیم، ما تمام منطقه و آبشیرین کن، چاه نفت و غیره رو میزنیم و اینجا رو به جهنم غیر قابل تبدیل میکنیم. اگر رهبر ما رو بزنه، ما کل منطقه رو نابود میکنیم، حتی اگر اونها ما رو هم نابود کنن. اگر رهبر ما رو بزنه، شما جهنمی خواهید دید که تا به حال ندیدید. اگه چنین چیزی رو گفته بود، آیا آقای خامنه ای ترور میشد دو روز بعدش یا نمیشد؟ آیا خامنه ای ترور میشد یا آمریکایی‌ها با خودشون they would think twice، دوبار فکر میکردن، مزمزه میکردن؟ عراقچی اینو نگفتش. عراقچی یک لکه ننگ بر تاریخ ایرانه، بر فرهنگ ایران. این چرا؟ فرهنگ ایران فرهنگی که حالا میگن که چی بقول مچوه و زشته و اینها، ولی مثلا توی این قبایل یک آدمی رو، چم زنی رو، یک دختری رو اگر میگفتن که چم که بهش توهینی شده، بهش هجمه شده و غیره، آدم ها حاضر بودن که برن کشتشن، ولی مثلا از حرمت این دفاع کنن. توی جنگ 8 ساله ایران و عراق، توی اون اوائل که صدام اومده و بخشی رو گرفته بود، گفتن که بعد جنازه یک دختری افتاده دست اون صدامیا، یا یکی هم آدم دختر زخمی بود. 5 تا مرد سالم با دست و پاشون، اینو برای میگم که انقدر جواب جامعه امروز واقعا انقدر این مسئولان امروز بی غیرتن بدونن، دست داشتن، پا داشتن، سالم، جوان، رعنا، رفتن 5 تاشون شهید شدن که این جنازه دست عراقی ها نمونه. از اون کشور رسیدیم به جایی که وزیر خارجه غیر قابل برکنار شدنش، وزیر خارجه ازلی ابدیش، میگه که رهبرمونم بکشین به کتفمون نیستش، اهمیتی برای ما نداره که ما هستیم. نظام به معنی قالیبافیش، نظام یعنی الیاس و اسحاق و محمد باقر و عراقچی و محمد شریعت مداری که الان حکم عزلش 4 هفته اومده ولی هیچ جا نمیره، و چه میدونم اون خانواده روحانی و جهانگیری و اون 1000 فامیلی که شدن 10000 فامیل، 1000 فامیل شاکه شدن 10000 فامیل، ما هستیم، نظام سر جاشه، ما جایی نمیریم، رهبرمونم بکش، مهم نیستش. این لکه برای من ایرانی لکه ننگه، چون قاعدتا رهبر به عنوان اون فوکال پوینت، اون نقطه کانونی تمرکز نمادین یک ملت، اگر بزنن اون ملت باید اینجا رو جهنم کنه. این حرف عجیبی نیستش، این حرف آجیتاسیون هم نیستش، حرف خیلی 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 منطقیه، درسته؟ و آقای عراقچی این کار نکرد. حالا چنین آدمی رو که دو بار شما رو برده اونجا فریبتون داده، دو بار شما رو ناخواسته یا خواسته من نمیدونم در فریب ایران نقش داشته که وضعیت مذاکرات با ویدکاف و غیره رو بهتر از آن چیزی که بوده نشون داده، چون قاعدتا عراقچی بعد میومده بیرون از بوی جلسه اول با ویدکاف میگفته آقا اینا خیلی پفجوزن، خیلی شارلاتانن، یه سری دیولوپر رو، سری بساز بفروش و ترامپ فرستاده اینجا، بوی جنگ میاد، نمیخوام ما رو بزنن، آی ایوه ناس، نمیخوام ما رو بزنن، ای مردم، اینا این آمریکایی هم از مذاکره میخوام فریب بدن. نه اینکه بیاد بگه که مذاکرات با خوبی پیش میرفت، همه اون کارو کردیم. من به عراقچی مشکوکم. این چرا؟ تو همین 90 روز هر بار که نیرو نظامی ایران اومد یک ابراز قدرتی کنه، همون قدرتی که آقای قالیباف میگه ابراز قدرتی کنه، عراقچی بلافاصله بعدش اومد رکب زد، برعکسش رو زد، پادزهرش رو ریخت و گفتش که مذاکرات خیلی خوب پیش رفته. عراقچی اگه وزیر خارجه مردم ایران بود، مردم مورد حمله قرار گرفته، هر بار که از مذاکرات میومد بیرون میگفت نه، ما از مذاکرات راضی نیستیم و باید مسئولان ما فکر کنن، شاید بخوام دوباره تنگر ببندن. بازی رو به هم میزد. چرا؟ چون به هم زدن بازی، اونجوری حرف زدن عراقچی، نفت میرفت بالا 90 100 110 120 قدرت فشار به وجود میمد، خالی خشاب ایران پر میشد، ولی عراقچی هر وقت خشاب ایران پر که همین الان شما نگاه کن، ترامپ نیم ساعت پیش گفته که جنگ دوباره شروع شده، محاصره دریایی میخوام بذارم روی ایران، نیرو نظامی ایران داره میزنه، نفکش داره پشت نفکش میزنه. دیشب ایران عمان و بحرین و قطر و عمان و بحرین و کویت و اردن رو زده، آمریکا اومده بشم کلی نقاط مختلف در ایران زده، وضعیت سنگینه. چرا نفت فقط 80 دلاره؟ از خودتون نپرسیدین چرا فقط نفت 80 دلاره؟ چون توییت های عراقچی مثل به قول معروف به چیز خیلی رقیقی، یعنی به چیز بدون ملاتی، یعنی و هیچ گونه تأثیری ندارن. عراقچی به جای اینکه بیاد فشار رو منتقل کنه بترسونه اونها رو، حرفای چیز میزنه، حرفای خیلی شلکی میزنه که حالا ببینید که اون هزینه اونجوری هست. توی این 90 روز همین کاری کرد. عراقچی مرتب امید واهی تزریق کرده برای تفاهم نامه، در حالی که طرف ایرانی بعد چیکار میکرد؟ بعد مرتب ایجاد وحشت میکرد، معادله وحشت به وجود می آورد، ترس به وجود می آورد. در حالی که عراقچی این کار نکرد. دلیل این که نفت پایینه اینه که عراقچی و همینطور هم توییت قالیباف از زمانی که جنگ تموم شد، قالیباف در دوره جنگ 4-5 تا توییت خوب زد، 4-5 تا موضع خوب گرفتش و تاثیرگذاری کرد روی وال استریت، گفتش که برین الان بخرید فلان اینها. الان نکرده. همین الان آقای قالیباف، ما با تو خصومت شخصی نداریم آقای قالیباف، با تو خصومت شخصی نداریم، ما نگرانیم، معتقدیم که آیکیوت پایین از نظر سیاسی و نگرانیم. مشاورانت هم وحشتناک خنگن، بی نهایت خنگن. آقای قالیباف رفتی یه سری بساز بفروش، یه سری دلال با من مشاور پیدا کردی، این همه آدم تو دانشگاه ایران هستن که دارن اینترنشنال ریلیشنز و این همه به قول معروف پولیتیکال ساینس درس میدن، به جای اینکه از اونها برداری بیاری، به جای اینکه بری عسکرخانی ها رو برداری بیاری، رفتی مجید شاکلی ها رو برداشتی آوردی. برای همین که آی کیو خودت و اطرافیانت از مجموعش پایین تر، مشاوران تو رو پایین کشیدن به جای اینکه بالا ببرند و تو متوجه نشدی، متوجه نشدی. درسته. از این نظر آقای قالیباف بیا من بهت مشورت بدم، هیچی هم نمیخوام ازت، اینم نمیخوام بعد چیزی کنم که باش برم اونجا تراکم بگیرم، برم باهاش از نظر اقتصادی باش کار کنم، رام باش تو بانک مرکزی، LC باز کنم و غیره، هیچی نمیخوام ازت. آقای قالیباف همین الان بیا جلو دوربین تفاهمو پاره کن، بگو که توهین ترامپ به تفاهم یعنی ما از تفاهم میایم بیرون خیلی زودتر. دومین کار، حمله کن به بازارهای فیوچر، به بازارهای آینده. بازار آینده میگه نفت 70 تا توی اوگست، توی سپتامبر. این چی؟ این شما رو به کتفش هم نگرفته، همه اینها رو هارت و پور تعلیقی میدونه. چرا؟ فیوچر یا بازار آینده تعیین میکنه که بازار واقعا به چه اعتقاد داره. اعتقاد بازار اینه که این مرتی که ترامپ، این حرومزاده، این حرومزاده ای که از اون سمت دنیا اومده و اینجا واسه ما قلدری میکنه و تحقیر ملی میکنه ما رو، این حرومزاده با هر روشی که داره میتونه بیاد و نفت رو جریانش رو دوباره باز کنه، شریان نفت رو باز کنه. تو ایران هم مثل یه آدم ساده لوح پیدا کرده که بلد خام کنه. حالا خام کردن به قول خودش هویج و چی؟ هویج و تازیانه، درسته؟ کاروتن استیک، درسته؟ و چوب و هویج، چوب میذاره الان موقع چوبه، محاصره رو برگردونده، میخواد از سنگه امتیاز 20% بگیره، اینو میذاره کنار، بعدن یه هویج میاره میگه بیا اینجا. اگه شما الان خیلی عصبانی شی و به قول معروف دیگه الان خیلی حالت ملی بخوای بگیری و حالت قدرت بخوای بگیری و از تفاهم بیای بیرون، بلافاصله هویج میاد میگه 300 میلیارد 300 میخوام 600 میلیارد 800 میلیارد 1 تریلیون، بیا اینجا، بیا هویجو بگی، هویجو بگی، نه تا به هویج نزدیک میشی چوب باز میزنه، باز میزنه و غیره. خیلی ساده است. این به ملت ایران ها، به مسئولان ایران چوب هویج، ملت ایران که اون نیستش که، ولی مسئولان ایران رو خر میکنه. باز میخوام این توهین نشه به مردم بزرگ ایران، چون مردم ایران از همون روز اول فهمیدن، از همون روز اول هم به این تفاهم نامه فوش خار مادر دادن. خب نکته واسه چی بودش؟ نکته اینه که شما الان باید به بازار فیوچر حمله کنی، بعد بگی هر کسی نفت میخواد الان بره بخره، روز ارزونه، یه هفته دیگه این نفت تا سال 20 میره، این نفت دیگه از اینجا رد نمیشه، بترسونی بازار رو، وحشت ایجاد کنی، موازنه وحشت ایجاد کنی و بگی که دیگه بازاری در کار نیستش. بعدم بیا بگی که ترامپ میخواد 20% بده، غلط کرده، این تنگه تا ابد مال ماست. عمان هم نشون داد که بسیار کشور بی‌عرضه‌ایه، قانون بین الملل هم وجود نداره، ما تنگه مال ماست، تنگه رو باز می‌کنیم، هر کی خواست بره با 15% خدا خیرشو بده، با 15% باز می‌کنیم، تمام، با 15% بریم بیرون و والسلام. اون یارو مشروعیتش هم داده، از آن طرف دنیا کسی حق نداره بیاد اینجا 20% بگیره، تنگه مال ماست، 15% امنیت کاملش رو هم تعیین میکنیم. خب این نکته هسته. ولی بحث من اینه که شما وقتی عراقچی رو با خودت میبری اونجا، اصلا خودش سیگنال وحشتناک حقارت آمیز اینه که بیا رهبر منو بکش. قیافه عراقچی شما میبینید اینه که رهبر منو بکش، آب از آب تکون نمیخوره، هیچ کس ککش نمیگزه، اتفاقی نمیفته، یه دونه دیگه میذاریم جاش، اونم بکشی یه دونه دیگه میذاریم جاش، اونم بکشی یه دونه میذاریم جاش. هر چیزی دلت بخواد تو ایران زیاده رهبره، میریم برمیداریم میاریم. خب یکی دیگه، این آدم نباید نماد مذاکره در ایران باشه. با عقل خودتون فکر کنید، هر جای دنیا بود کسی که دوبار وسط مذاکره باهاش جنگ شده بود رو، کسی که اینجوری در مورد رهبر حرف زده بود رو نمیذاشتن. میگفت آقا باشه برو بازنشسته شو، برو پیش خانومت، خب برو پیش خانومت و به قول معروف برو سفر کن، از لیموزین پیاده شو، برو اینو معلوم پول اینام که جمع کردی، برو عشق تو اشغال تو کن، خب برو برو شام اهل شام موتور رنگ کن، زن جوونم که داری، برین سفر، برین ماه عسل، برین چه میدونم خوشگذرونی، برین شاپینگ. شاپینگ حالا دیگه متاسفانه راه دبی بسته شده، همون شاپینگ جای معمولی دیگه تو ایران مال و اینا ببین شاپینگ کنی، برید و پاتونو بکشین بیرون. آقا قالیباف این آدم که تو میبری چنین چیزه. دومین نکته آقا قالیباف، تو وقتی رفتی اسلام آباد ای کاش نرفته بودی، ای کاش واقعا نرفته بودی، واقعا برای خودت، برای اسم خودت میگم، برای آبرویی که ازت رفت و این اصلاح طلبها الان بهشون نگران، بار هفتم بهترم میگم الان بهشون نگران نکن که ازت تعریف میکنن، بعد قالی رو از زیر پات میکشن بیرون و میشی فقط باف، قالی نداری میشی باف خالی، بی قالی میشی و خیلی خیلی آبروت میره. چی کار میکنه ازت؟ این تو رفتی اونجا 80 نفر با خودت بردی، آمریکایی‌ها خندهشون گرفته بود که این مشنگ فکر میکنه که قراری که ما واقعا یه بسته اقتصادی بهشون بدیم تحریما برطرف شه، رفته همتی رو آورده، مسئول این آورده چه پولو خرج کنیم، یکی رو آورده که وزن بردار رو آورده که پولو به این سنگینی چجوری حمل کنیم، مهندس ترابری آورده که پو اسکناسایی که میخوام بهمون به همون بدن و چی اولی رو اندی کامیون با خودت برده بودی که از پاکستان پولا رو بخوای برگردونی، مثل اینکه دکوراتور برده بودی که اون کاخهایی که هتلایی که آمریکا تو ایران میخواد بسازه رو چدی دکور کنن، شوخی میکنن البته ولی تقریبا به همین مضحکی بود. یارو به خودش نگاه کرد که 80 تا آدم آورده از کارگروه فنی مالی ارزی تجاری و غیره و غیره، واقعا فکر کردی که ما میخوایم باش معامله کنیم. طبقه های قالیباف همون کسی بودی که وقتی رفتی زمین ناموجود رو بخری با خود آرشیتکت هم برده بودی، معمار برده بودی، اونم میگفت آره زیر زمین رو استخر میخوای بکنی، میگفتی که فقط به شرطی که مختلط نباشه. آره استخرم میخوام، یه استخر برای خانوم ها، یکم برای آقایون، سونارم بذار. خب معمارم برده بودی برای زمینی که مال یه آدم دیگه بود، شخص سوم بود و یه روزش بعد الکی نشون میداد، معمار برده بودی، بعد لولکش برده بودی، بنا برده بودی که تخمین بزنی که چقدر 80 تا آدم برای چی با خودت بردی اسلام آباد. خود این سیگنال ضعف نبود، سیگنال بلاحت بود، سیگنال کمهوشی بود. من خواهش میکنم از مقامات ایران، از شورای نگهبان، جمع کنید این بساط رو، این بساط ریا رو جمع کنید، بساطی که 4 تا آدم تو مجلسم جای امنیتی میشینن و تصمیم میگیرن که کی بتونه کاندید چه کی کاندید نشه، به جای اینا یه دونه هوش، یه دونه سنج تست هوش بذارید. هر کسی که میخواد رئیس جمهور شه، رئیس مجلس شه، جای دیگه، IQش باید حداقل بالای 95 باشه. واقعا زیر 95 زندگی کار سخت میشه و واقعا آدم اذیت میشه، چه برسه بخواد کشور اداره کنه. نمیگیم بیاین 150 140 100 غیر، نه نمیخوام المپیادی باشید، 95 و دیگه داشته باشید. خب 80 تا آدم که با خودت بردی بهت خندیدن آقای قالیباف، اینم از اون مذاکراتت، خب اونم از چی؟ اونم از اون ماجرای غیره. بعد تو این مدت هم جای کردن، تو این مدت هم آیه بیام حامی قالیباف میگه که تفاهم خوب است، فقط خوب اجرا نشده. خب نمیفهمید که اصلا ماجرا همین بوده، ماجرا این بوده که توافق تفاهم آب از لوچه آویزون کن رو شما به دست قالیباف بدی و اصلا اجرا نشه، قرار نبوده خوب اجرا نشه، قرار بوده که اصلا اجرا نشه. خب حالا من برای اینکه به شما بگم که آقای قالیباف چه ضربه ای زد در این مسیر، به شما یه چیزی میخوام نشون بدم. بیا اینجا
در حواستون باشه، کار دست ولی فقیه و الحمدلله این کسی که امروز سر این سفره نشسته پرچم مذاکرانگر رفیق حاج قاسمه. من خود حاج باقر رو از حاج قاسم شناختم. با قانون حرفان کار ندارید، مراقب باشید گوشتون رو دست این و اون ندید. عقلانیت نظام برتر از این حرف هاست، جدیتر از این حرف هاست، اینو مطمئن باشید. و الحمدلله از همه بالاتر این که
عقلانیت نظام بالاتر از این هست. آیا قالیباف این کسی که میگفت چی بزن که خوب میزنی، یه آدم رو هم توی این مسیر نگه نداشتی بگی آقا بخواهی فردایی هستش، همه رو من نبرم سر سفره، همه رو نبرم سر سفره گرفتار کنم، یکی رو نگه دارم فردا که به ایران حمله شه اگه یه چیزی خوندش مردم بگن آقا این اصل جنسه، بتونن با آوازش، با مداهیش، با سرودش بتونن برن و جون بدن، بتونن برن تو خیابون بتونن برن زیر F-35، بتونن اگه امدادگرن برن و جنازه از لای خاک در بیارن، برن بشینن پشت لانچر، برن بشینن چند با براندازه در بیفتن تو خیابون، برن بشینن پشت این ایسپاز سیاه، یه هزینه بدن. یه نفر رو باقی نذاشتی، مهدی رسولی هم با خودت بردی. خب مهدی رسولی هم با خودت بردی و این خطرناکه دیگه. این نماز شما اینه که شما مثل ساقیا میمونی، خب همه رو خراب میکنی. سفره‌ای که شما از تهران تا ترقبه و از خارج تا خارج کشور داری، این سفره واقعا همه رو سفره همه رو نمکگیر میکنه و این بسیار چیز بدی است، بسیار چیز بدی. من خودم مهدی رسولی رو از سال 96 دنبال کردم، از اولین باری که توی بیت رهبری خوندش، زبونش هم گرفت اونجا، خیلی برام جذاب بودش و واقعا این حیرت انگیز بود برای من که اومد اونجا رسما دروغ گفت، به چشم مردم داره نگاه کرد و گفتش که این مذاکرات با مهمتر زمان اونجا آخر ویدیو قطع شده با رضایت رهبری است. این درست سه روز قبل از اون حیات اصول بودش، درسته؟ از خودش بر چه اساس این حرف رو زد؟ بهش خورونده بودن، بهش اطلاعات غلط خورونده بودن و تزریق کرده بودن، چون هم اون به جامعه تزریق کرد. به همین سادگی شما اعتماد عمومی رو از بین بردی آقای قالیباف، اعتماد عمومی رو از بین بردی و این چیز عجیبیه. برای اینکه بتونی این کار انجام بدی چه کردی؟
چون لیبی و صدام هیچ کدومشون ابزارهای متعارف بازدارندگی رو نداشتن، جی دی پی شون هم چه
برای ما نصفش از بین رفته. برای ما همین الان ابزارهای متعارف بازدارندگیمون که عمق استراتژیکمون در منطقه بود از بین رفته.
نه، یکی از ابزارهای بازدارندگیمون عمق استراتژیک بود.
مهمترینش
از... نه مهمترینش
مهمترین ابزار بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در سوریه از بین رفته. یه موقع نگران حمله نظامی نیستی؟
الانم نگران.
یه موقع حزین شما باورته مملکت توی آماده باشه آقای خزار؟
بله، اینکه مسلمه
مملکت در آماده باشه. بله. نگران نیستیم چیه؟ جنگ شوخی نداره.
مشکل اساسی کشور ما الان نداشتن بازدارندگیه یا برداشته شدن قهریم ها. اون چیزی که نیاز مبرم کشور هست مشکلات اقتصادیه. من دارم میگم اگر سراغ گزینه‌ای برای تامین امنیت ملی بریم که به صورت مستقیم و باز به صورت فوری اقتصاد رو تحت شعاع قرار بده، این ضد امنیت ملیه. خیلی واضحه.
ما 20 سال سراغ امنیت ملی و همون به خاطر همین صحبت شما نرفتیم. 20 سال سراغ بمب به همین استدلال نرفتیم. 20 سال دست به بمب نزدیم که آی دلار گرون میشه. سمت بمب نری تحریم ها گرون میشه. سمت
ببینید خیلی واضحه. به واسطه برنامه به وقت ایران هم من میخوام به افراد خاص گیر بدم، ما میخوام به شبکه گیر بدم. به واسطه به وقت ایران هم هر شب به مدت سال 20 روز تزریق بلاحت کردن به جامعه. آدمهایی رو آوردن مثلا آقای خضاب که معتقد بود مسئله ایران مسئله تحریمه. حالا نه بگید که در برنامه به وقت ایران حرف متفاوت زده، مهم نیستش که شاکله ذهنیش چی بوده. در اسفند 403 ابوالفضل بازرگانی بودی که میگفته مسئله ایران امنیت و امر نظامی و قراره به ایران حمله نظامی شه. آقای خضابی هم بوده که میگفته آقای مسئله ایران اینه یا مسئله ایران تحریم هاست. آقای شاکلی هم بوده که میگفته که مگه تنگی هرمز رو میشه بستش و غیره و غیره. شاکله فکر اونها، منطق زیر ساخت فکر اونها، زیر ساخت اندیشه اونها این بوده که مسئله ایران اقتصاده. برای همین مثلا تو این 130 شبی که این برنامه رو انجام دادن تو اونجا بخش عمدش در مورد چی بودش؟ در مورد این بود که ما 3 میلیاردمون آزاد شد یا نشد، درسته؟ مردم ایران رو کاسب کار کردن، یعنی انگار وظیفه داشتش برنامه وقت ایران که یادم واقع برنامه چی برنامه وقت مجید جان، حالا یک از دوستان عکس رو درست کرده، خیلی عکس بانمکیه، انگار وظیفه داشتش این برنامه که ذهن جامعه رو که ملی شد و دفاعی و میهنی شده بود رو ورداره بیاره و چی کنه و کاسب کار کنه، یعنی همه رو کنه چی؟ کاری که ظریف کرد با جامعه ایران، کاری که ظریف با جامعه ایران کرد. حالا سرباز روح الله رضوی میگه کسی که در اون بالا تصمیم میگیره کانال یوتیوبی برنامه میدان رو ببنده ولی برنامه علی علیزاده رو هر شب پخش کنه، اون چه کسیه؟ اون کسی که تصمیم میگیره تو یوتیوب برنامه میدان رو و همه صفحات دیگه تیم میدان رو به عنوان برنامه مدافع ایران بزنه ولی اجازه بده تا کانال یوتیوبی جدال بالای 100,000 سابسکرپشن بگیره و توی الگوریتم پخشش بکنه تا بین یه جمعی نخبگان مرجعیت اجتماعی پیدا کنه، اون کیه؟ اون بالا پشتش کیه؟ یوتیوب مال کیه؟ همیشه بالای نخا رو نگاه کنیم وگرنه پایین که چیز خاصی نیستش. فدای آقا محسن مقصودی گل. حالا خیلی جالبه چون آقای رضایی میگن جوابشو بدم اینجا و میخوام بگم که این آقایون رو در برنامه وقت ایران آوردن برای ساخت روایت، درسته؟ و برای تزریق بلاحت، تزریق بلاحت به جامعه و تسهیل چپاندن یکی از عجیبترین فرایندهای تاریخی، تفاهم نامه. باز نگید بگید که برجام خوب بود و موقعی که اجرا میشد تفاهم نامه خوب بود. وقتی آقا کل بسته، یعنی این که تو رو بیا فریب بدم با برجام، فریب بدم با تفاهم نامه، با MOU، بعد کاری که بعد اینجا رو پر از ناو و پر از هواپیما کنن و مهمات بیارن و بعد دوباره برگردن به اون نقطه اول. خب اون ساختمون، اون زمینی هم که رفته بودیم ببینیم خیلی زمین خوبی بود، سبر بود و واقعا افتاده بود توی چم، توی افتاده بود، الان هر مترش میلیارد تومان بود. داره احمق، ولی اون زمین، زمین تو نبود، زمین یک شارلاتانی بود که به دروغ میخواست بذاره، کلاهبرداری بودش. درسته بحث چیست؟ اولا آقای سرباز روح الله رضوی صفحات من رو در توییتر بستن، نه یکیشو، هر ستا رو. شما چگونه در توییتر فعالیت میکنید؟ درسته، چگونه در توییتر فعالیت میکنید؟ در اینستاگرام صفحه جدال در ابتدای ماجرا بسته شد با 200,000 فالوور، تمام بستن و حتی به ما اجازه شکایت کردن هم ندادن. تمام. خب صفحه شخصی من هستش که در بعد از شهادت حاج قاسم در اینستاگرام 4 ماه بسته بود، از طرف اتحادیه خبرنگاران انگلیس شکایت کردیم، اون صفحه رو باز کردم، ولی از همون سال 98 تا حالا، از واقع 99 باز شد، فروردین 99، دوستان که دنبال میکنن همه رو میدونن، از فروردین 99 تا حالا هیچ چیزی نبوده که مثلا یه دفعه بتونه وایرال شه. صفحه تماما شادوبند بوده، یک دونه چم از سال 401 هم ما دیگه حق لایو تا امروز نداشتیم. 4 سال من با اینکه پول اون کثافت به اون واقعا متای بیشرف پول سابسکریپشن هم میدم، یک دونه ما حق لایو هم در اونجا نداشتیم. پس این توییتر پر، اینستاگرام هم پر. صدا و سیما از آبان 403، مهر 403 که من با آقای سلامی و حاجی زاده گفتم که برن سنگ قبرشون بسازن و سفارش بدن، چون به ایران حمله خواهد شد و جنگ تمام عیار خواهد بود، این ورود به صدا و سیما کلن ممنوع شدش و غیره. یک دونه یوتیوب مونده که من اینجا اینو برای همین نشون دادم. دوستان من از سرباز روح الله میترسم، از افرادی که به این شکل در همه جا نفوذ دارن میترسم. یکی از دوستان میگه والا ایشون حتی اسمش هم خیلی عجیبه، خب از هندوستان اومدن اسمشون گذاشتن سرباز روح الله، که خودش چیزه، میگفت کاتین شکتم هم اسمش خب وقتی که عوض کرده بود سید سادات زهرا، چه میدونم زهرا بودش، نبودش که مثلا کاترین که نبودش که. خب من این حرفام قبول ندارم، نمیگم مثلا اینا تئوری توته است، ولی از این که به قول معروف کسی تو سیمایی که هر کسی که نیم جمله اشتباه بگه رو ممنوعه و دمش میکنن، 140 شب بهش پیام بده، بهش فضا بدن که بتونه فضا سازی کنه و تو 140 شب 3 تا 4 تا مهمون خاص بیاره ولاغیر، من چیزی نمیترسم. همین خواستم بگم. ایشون آقای سرباز روح الله به تیم آقای قالیباف نزدیکن، دعوای زرگریشون کاری ندارم. اگر فردا یوتیوب جدال بسته شد، بدونین که توسط آقای سرباز روح الله رضوی و تیم آقای قالیباف بسته شده، همونطور که توییتر ما بسته شد. همین خواستم نشون بدم، اگر فردا یوتیوب ما بسته شد که طبق قوانین انگلیس نباید بسته شد، چون شرکت گوگل یا شرکت آلفا در انگلستان ثبته، اونجا قوانین حقوق بشر وجود داره، من هنوز میتونم به دادگاه اتحادیه اروپا شکایت کنم و غیره، میتونم مثلا به هزینه خیلی زیادی خواهد داشت خب، و قاعدتا کار سختیه، فرق داره با یوتیوب میدان که 24 ساعت تصاویر نظامی نشون میداد. ایشون هم شهروند چم هندوستان هستش، نه شهروند انگلستان. خب آقای سرباز روح الله رضوی مجری اصلی صدا و سیما ایران شهروند هندوستانن، خب شهروند کشمیرن، شهروند ایران هم نیستن. خب از این منظر خب حق شکایت ندارن از گوگل، با برن به دادگاه هندوستان شکایت کنن. یک از دلایلی که یوتیوب من تالا بسته نشده اینه، اما اگر بسته شه من فقط اعلام کنم توسط این گروه بسته شده. خب اینم از چی؟ اینم از ماجرایی که در به وقت ایران به وجود آوردن، این در واقع تمام فضا رو چیدن که ذهن ها از بین بره. من سوالم اینه که فرق این ماجرا با کاری که ظریف سال 92 93 94 کرد کی بودش؟ واقعا دژاوی کامل بود، یعنی همه اون چیزا در ذهن ما تکرار شد. ظریف هم رفت سری روزنامه‌نگار برداشت آورد، فقط اون موقع قوچانی رو برداشت آورد و اون موقع رشید پور رو برداشت آورد و غیره، این رفتن 4 تا بچه حزب الله و به قول معروف جای مهردار و ریشو رو آوردن که به اسم ولایی بودن، همون سیستم رو تو پاچه ایران کنن، خب همون رو تو پاچه ایران کنن و هیچ گونه تفاوتی هم نداشتش. هدفشون ایجاد یک مرکز مقتدر بود که بتونن به واسطه اون با آمریکا مذاکره کنن، هر کی هم خارج از اون بود رو به اسم پایداری و تندرو بزنن و نابودشون کنن. خب بریم سر نکته بعدی، و نکته بعدی همین بودش دیگه. نکته بعدی این بود که آقای قالیباف، من از شما سوال دارم، سوال ساده از شما دارم. شما میفرمایید که برای بچه های میناب و هر بار که میرید در اونجا مذاکره میکنید و غیره، یاد بچهای میناب میافتید و گریه میکنید و غیره. سوال من از شما اینه که در این آخر هفته انگلستان، جمعه و پنجشنبه آخر هفته ایران، 14 نفر کشته شدن تو ایران. شما یک بار اسم اینا رو پرسیدین چی هن؟ پرسیدین ننشون کیه، باباشون کیه، زن داشتن، بچه داشتن، شغلشون چی بوده، الان بعد از مرگشون چی میشه، وضع خانوادهشون چی میشه؟ اگر 4 تا کانال در پیتی تلگرام نبود که اسم اینا رو یواشکی که منتشر کرده بود، صدا و سیما رو شما و شوام حتی اجازه نداده بود که اسم اینا مطرح شه. اسم کسایی که واسه این مملکت پشت لانچر میرن مطرح نمیشه. چرا؟ چون اون کسانی که شما توی اتاق بازرگانی بهشون وعده دادید که وضع مردم ایران رو خوب میکنید، وضع اونا رو هم خوب میکنید، خب دوست ندارن که فضای مردم غیر عادی شه. قرار بود که مردم به لالایی برن، لالایی، لالایی با پنج برنامه وقت ایران و اینفلوئنسرها و غیره به لالایی برن و فضا عادی سازی شه، برد هم به ایران داده بشه. 4 تا آدم مثل تریتا پارسی هم تو فضای انگلیسی رو بگن. نه البته میرشایمر، میرشایمر آدم باهوشی، پریروز گفتش که تندروهای ایران که میگن تفاهم‌نامه غلطه درست فهمیدن، ایران میتونست امتیاز بیشتری بگیره. من در برنامه بعدی اینو برای شما پخش میکنم. ولی سوال من اینه، سوال من اینه که اون 14 نفر چی شدن؟ آیا منتظری آقای قالیباف که تو پرواز بعدی مثلا اسمشون رو بیاری، صداشون رو بکنی یا غیره؟ وقتی تو این کشور عراقچی میگه رهبر ما رو میکشه، یکی دیگه میارن، 14 تا آدم ایرانی همین راحتی رفتن و حتی اسمشون هم کسی نشنید و قالیباف نگفتش که من عذرخواهی میکنم، اینا به خاطر تفاهم‌نامه‌ای که من نوشتم کشته شدن، یه عذرخواهی هم نکرد. درسته؟ قاعدتا من میکردی که سوال من اینه که چند صد نفر دیگه باید کشته شن آقای قالیباف، چند رهبر دیگه باید کشته شن تا شما روش رو عوض کنی؟ حرف خیلی خیلی عجیبی نیستش. درسته؟ و سوال اینه که سوال ما اینه که آیا قراره که شما ادامه بدی قضیه رو؟ چون آقای قالیباف اگه یه آدم رندوم تو خیابونم اومده بود چه فرقی با شما میکرد؟ یه آدم رندوم هم میومد تو خیابون، میرفت اونجا مذاکره رو انجام میداد، فقط با این فرق که رندوم اگه بود چشم مردم میخوره باستر بودش، یه خود شاید 4 تا سوال بیشتر میکردن، بهش کمک میرسوندن، تقلب بهش میرسوندن از اون پشت. ها مواظب باش، ونس پشت سرته، میخواد به چنجر بزنه، میخواد فلان کنه، فلان کنه. خب سوال اینه که الان چی؟ آیا قرار نیستش که شما کشور دست همون پشت لانچریا بدید؟ باور کن که اگر شما کشور دست پشت لانچریا بدید، دیگه پات رو به مذاکره نذارید. حضوری مذاکره نه، حضوری مذاکره با شما فاجعه بود، چون شما رو محک زدن، فهمیدن که یک آدم ساده هستی. اگر حضوری دیگه نریم و بذاری که یه آدم سفت و سخت بیاد، مجید موسوی بیاد، یه آدم ناشناس بیاد، یه آدم با بالاکلاوا با یه دونه ماسک بیاد و با یه صدایی که عوض شده بگه که ما این رو میدیم، اون رو میدیم، هرمز رو میگیریم، مادر آمریکایی رو ازش میکشونیم، 600 تا آمریکایی رو تو تابوت میذاریم، فلان میکنه، همون صداها رو در بیاره، باور کن که سودش بیشتر. آمریکاییام به قول خودت حرف قدرت رو میفهمن، نه اینکه شما بخوای بری پات رو مذاکره نه و بذاری دیگه. عراقچی رو همین الان به خاک استعفا بده، همین الان برکنارش کن. برای اینکه بتونی این کارو کنی نیاز داری که مجلس رو باز کنی. چرا مجلس رو باز نمی‌کنی آقای قالیباف؟ چرا مجلس رو باز نمی‌کنی؟ مجلسی که کی گفت باز نکن؟ کی گفت مجلس رو باز نکن آقای قالیباف؟ ایناش لینزی گراهام گفت. خب این بنجامین میگه که breaking Iranian parliament has voted to close the strait of Hormuz. پارلمان ایران قراری که رأی بده برای بستن تنگی هرمز، 22 جون 2025 گفتش، در پایان جنگ 12 روزه. Roughly 20% of global oil passes through the strait. تقریبا 20% نفت جهان از تنگه میگذره. لینزی گراهام بالاش گفت ایده بهتر اینه که تایم مجلس ایران رو ببندید. Close the Iranian parliament. ایده از لینزی گراهام اومد. حالا من نمیگم شما از اون شنیدید. خب عملا محمد باقر قالیباف و نیکزاد ایده لینزی گراهام رو عملی کردن. Better idea، ایده بهتر. Close the Iranian parliament. Close the Iranian parliament. خب میگه که آیا علیزاده جنوب درگیریه، میشه لطفا بی خیال قالیباف و عراقچیش؟ نه نه نه، جنوب درگیریه چون عراقچی و قالیباف این کارو کردن و این درگیری تمام میشه. این درگیری 2 روز دیگه 3 روز دیگه تمام میشه و اینها دوباره کفشاشو میپوشن، تلق تلق برن به مذاکره بعدی. شما اگه سایبری نیستید این حرف رو به من نزنید. چون این جنگ الان تموم میشه، امشب درگیری تموم میشه، فردا دوباره انجام میشه، یا ایران روی این قضیه تنگه میخواد وایسه، یا ترامپ یه عقب نشینی کنه، فضا رو باز برای مذاکره بعدی انجام شه و اون موقع باز فریب میخوره و قالیباف میره پای مذاکره. من برای امروز حرف نمیزنم، من دارم برای پس فردا حرف میزنم، برای پس فردایی که این تنش بین ایران و آمریکا فروکش خواهد کرد یا اصلا جنگ میشه. بعد از جنگ چی؟ باز یکی میخواد بره مذاکره و اون روز این چرخه رو من میخوام بشکنم. چرخه شکسته خواهد شد با اینکه ایران پای هیچگونه مذاکره‌ای نره. اگر هم جنگی شد و منازعه‌ای شد، منازعه رو رها کنه. آمریکا اصلا اینجا خارج خواهد شد. قدرت تعیین خواهد کرد که بین ایران و آمریکا چه اتفاقی بیفته. بین ایران و آمریکا شرایط برای مذاکره تا سالها وجود نداره. این چیزی نیست که من گفته باشم. سید علی خامنه‌ای گفت، شاید حالا 20 سال 30 سال بعد ما با هم مذاکره کنیم، اما تا اون موقع توازن قوا اجازه چنین چیزی به ما نمیده. درسته؟ سوال دیگه ای که از آقای قالیباف دارم اینه، خب حالا غیر از این که میگم، غیر از این که همه رو گفتیم، مومنتوم رو گرفتی، کسایی که با خودت بری برای مشاوره و غیره رو گفتیم و غیره، سوالی که چه فشاری توی این مدت شما به میدان آوردی آقای قالیباف؟ من میخوام اینو بدونم، میخوام بدونم که در این مدت شما با میدان چیکار کردی؟ کجاها بهشون گفتی که الان این کارو نکنن، الان اون کارو نکنن، خطرناکه و غیره و غیره، و دست و پای میدان تا کجا بستی؟ چون همه به شما گفتن که شما به قول معروف شما همدست میدان و صدای میدان و غیره هستی، ولی شما چه کردی؟ شما عملا دست و پای میدان رو بستی تا زمانی که امکان کنش، امکان به قول معروف تصمیم کنشی رو از میدان بگیری. درسته؟ و این دقیقاً کاریست که از الان به بعد نباید انجام شه. از الان به بعد میدان باید تصمیم گیر باشه. میدان، نه شعامی که کسی مثل پزشکیان توشه. پزشکیانی که همین امروز دوباره اومده ببین چی گفته. عقل پزشکیان شما میخواد ببینی همین امروز دوباره
تهدید میکنن. نکنن از این کارو، ما اصلا برادریم با اونام، برادریم، کاری نداریم. با ما دشمنی ندارن. ما که با اونا دشمنی نداریم. ما که نرفتیم دور آمریکا پایگاه نظامی بزنیم. ما که آمریکایی‌ها رو تحریم نکردیم. اونا ما رو تحریم کردن. اونا پایگاه زدن. اونا ما رو تهدید میکنن. نکنن از این کارا، ما اصلا برادریم با اونا.
قیافه آقای قائم پناه رو ببینید. خب میگم بچه شما آمریکاست و غیره. لبخند رو ببینید. خب لبخند.
ما برادریم، کاری نداریم.
این مال امروز گمانم. با آمریکا برادریم. در زمانی که مردم تو خیابون دارن میگن خونخواهی، در مردم عکس کسایی که باید به قول معروف انتقام ازشون گرفته باشه رو میگن، تمامی این دولت از وزیر ارشادش گرفته تا به قول معروف آیه حضرتی و غیره، با اون شکم و غیره، با اون شکم و با اون پرونده به قول معروف چیزی که داشتن، اینا همش باشون دست میزن و میخندن. خب این عقل آقای پزشکیانه. عقل آقای پزشکیان در همین حده. پزشکیانی که درست در لحظه که ایران مشغول جنگه میگه انتقال پایتخت به سواحل جنوبی مخاطرات امنیتی نداره، در حالی که چابهار مثلا پیروز خورده، در این پاسخ به مسئله که سواحل جنوب ممکن است امنیت شهرهای مثل تهران نداشته باشه، گفت تعریف امنیت عوض شده. مثلا در همین جنگ اخیر دیدیم دنیای امروز یه دنیای لشکرکشی نیست و دیگر قواعد شهرها تغییر کرده. این آدم چرا باید رئیس شوام باشه در حال حاضر تصمیم بگیره؟ ولی کسی که به قول معروف احاطه داره بر بحث لانچر و بحث نظامی، جونش هم کف دستش، تنگ سیری مثل جواد نباید باشن، نباید باشه. از الان به بعد انتخاب باید با کسانی باشه که فهم نظامی دارن. وضعیت کشور جنگی است. ترامپ درست گفت، به کنگره رفت درست گفت، گفت وضعیت کشور جنگی است، اعلام وضعیت جنگی کرد. ما باید اعلام وضعیت جنگی کنیم. اگر پزشکیان نمیخواد و بری کنار مجلس رو باز کنه، آقای قالیباف، تا پزشکیان استیضاح کنن. از چی میترسی؟ فکر میکنی پزشکیان میره؟ پزشکیان رو شما استیضاح هم کنی به همونجا میچسبه، نمیذارن بره. گفتم محمد شریعت مداری رئیس چپاولگر هولدینگ خلیج فارس، ستاره خلیج فارس، سه هفته است که نامه برکناریش اومده، نمیره. به صندلی چسبوندنش، چسب ویژه زدن به صندلی چسبیده، نمیره. سفره بخشی از دست و پاش شده، سفره با چسب دهنش چسبیده، نمیره. از بغل سفره تکون نمیخوره. آیا پزشکان هم همینطوره؟ الان شما فکر میکنید میره؟ هی میگن تهدید کرده بود پزشکان در شوام که من به جمع استعفا میدم. با استعفا بده، ما التماس میکنیم از پزشکیان که استعفا بده. ببین استعفا میده برای همین که شما به جای اینکه همش نگران تهدید باشی، باید تهدید رو به تهدید متقابل تبدیل کنی. ولی سوال اینه آقای قالیباف، یک شما در حال حاضر اگر نفت رو نتونی بالای 100 نفر بیاری، هر روزی که نفت زیر 100 دلاره یعنی 10 تا ایرانی دیگه دارن کشته میشن. دو، از در حال حاضر ما باید دهنهایی که بسته شن باز نشن. دهن عباس عراقچی باید بسته شه، دهن عباس عراقچی نباید باز شه. اگر مجلس نیست که برای کنارش کنه، خونه‌نشینش کنن، بگن که حق توییت زدن، حق حرف زدن نداره. عباس عراقچی هر وقت دهنش باز میشه قیمت نفت 2 دلار پایین میاد. قیمت نفت که پایین میاد یعنی ایرانی بیشتری کشته میشه. معادله ساده است. اون 14 نفر در ایران کشته شدن چون عباس عراقچی حرف زد، چون قیمت نفت پایین بود، چون بازدارندگی ایران پایین بود، چون ترس ترامپ کم شده بود. ترس کمتر شه 140 نفر کشته میشن، 1400 نفر کشته میشن. مسئول شمایی محمد باقر قالیباف در تاریخ می‌نویسن اگر جنگ دوباره به ایران شه، یک نفر مسئول خونهای ریخته است، سردار قلبان دکتر محمد باقر قالیباف. عذر میخوام که نتونستین سیدم با پول پاشی بخرید، خب اونم اضافه میکنم. او سردار قلبان سید دکتر محمد باقر قالیباف. خوبه، به همین منظور همینه. دهنها رو ببندید و نذارید که دوباره توییت بزنن و غیره. و هی میگن آ ما رزمنده ایم. نه، رزمنده کسی بود که میگن برای جنازه دختر ایرانی رفت 5 رو کشته داد و برگشت. خب نه کسی که میگه رهبر ما رو بکشید دوباره میسازیم، نه کسی که میگه انتقام شما با نخود سیاه در قدس میگیریم و غیره. فقط آقای قالیباف من بهت بگم شانس آوردی شما رفتی با تیم ترامپ، چون ترامپ هم خودش تیم اباله این واشنگتنه، تیم آدمای باهوش واشنگتن نیستش. باهوش واشنگتن اوباما بودش. اگر با اوباما رفته بودی که الان به جای تنگ هرمز خود هرمزگان رو داده بودی. الان میگم به جای اینکه عوارض روی تنگ هرمز باشه، الان عوارض روی اتوبان تهران کرج گذاشته بودش ترامپ. خب اوضاع خیلی خیلی از این قضیه بدتر بودش. خب اما حالا بریم سراغ چی؟ سراغ خبرهای امروز ببینیم که چه اتفاقی امروز افتاده. یک، خبر اول توییت الان ترامپ. خب ترامپ خیلی میگه، ساده میگه، میگه آقا تنگه هرمز باز خواهد موند با یا بدون ایران و ما این محاصره در ایران رو داریم برمیگردونیم. So named because it is only stopping Iran's ships or customers from entering or leaving. دارم میگم چون این فقط بلاکید ایرانه، ایران بلاکید، محاصره ایرانه، چون فقط کشتی که به سمت ایران میره از ایران میره رو میخواد بیرونش بگیره، برای همه کشورها دیگه قضیه بازه و ما هم نگهبان تنگه هرمزیم. ولی با اون عنوان به قول معروف بعد برای اینکه عدالت رعایت شه یه پولی هم باید بگیریم، 20% رو باید بگیریم، درسته؟ For any and all cost necessary to the job of providing safety and security. همین قضیه تمام بحثایی که اصلاح طلبان بی غیرت و غیر ایرانی، حالا همشون ها، اون دست از اصلاح طلبانی که در این مدت میکردن تو اکو ایران و غیره که بستن تنگه خطرناکه، بستن تنگه کی میگفتش این رو؟ آقای کوروش احمدی میگفت. کی میگفتش میگفتش که بستن تنگه باعث میشه که ما روابطمون با کشورهای عربی از بین بره و غیره؟ این آدم ها رو همه رو ببینید، ترامپ میخواد پول بگیره از تنگه هرمز. این توییت ترامپ ماجرای پول گرفتن از تنگه رو برای همیشه حل کرد. پول گرفتن از تنگه، اگرچه خیلی گفته بودم، من تو این برنامه دکتر خانم که تو آریزونا فقط درس می‌داره آوردیم و توضیح دادن که پول گرفتن ایران از تنگه طبق قوانین بین‌المللی مشکلی هم نداره، ولی تو ایران سری آدما دایی مهربون‌تر از مادر برای منافع آمریکا و غرب شده بودن. همون شد. تنگه پول گرفتن ازش قانونی، حلال و رزق حلاله. برید بگیرید. خود ترامپ گفته 20% زیاده، زیر قیمت برید همین الان اعلام کنید، 18% 15% تنگر قضیه رو حل کنید. خب نفر بعدی چی میگه؟ خاویر بلاس میگه یا آقا این چیزی که ترامپ داره میگه به چه معنیه؟ 20% همین الان یعنی 15 دلار روی هر بشکه باید بره. همین الان بشکه نفت باید بشه چقدر؟ از 80 تا بشه 95 تا، درسته؟ چون این 20% اضافه کردن چیز ساده ای نیستش. اون وقت چی میگه؟ رکس مگنوم میگه که این معنی نداره. ترامپ میگه که برای ایران غیر قانونیه که پول بگیره، ولی حالا میگه که خود آمریکا میخواد پول بگیره. مزخرفات رو تموم کن ترامپ. Possibly the worst foreign policy in the history of the United States.
We're going to keep the straight and will probably run it, will become the guardian of the strait. Maybe we'll call it the guardian angel of the strait. And we should be reimbursed for that. When we do that, we're going to be reimbursed because the other nations are very wealthy. They're on our side. And we can't be expected to do that for nothing, unlike we had for many years. You know, we guarded the strait for 50 years more, and we never got paid for it. They made all the money, and the United States was just, you know, not, they wouldn't, it's amazing. It's, we guarded it for nothing. And now we're going to guard it, and we're going to get paid for guarding it, a lot of money. But we just want to be reimbursed for doing all of this, for putting our people in danger. But we're really not putting people, we're really saving people.
حالا من توضیح دادم از نظر ماجرای جنگی. من همچنان معتقدم که ترامپ هیچ غلطی نمیتونه بکنه، هیچ گویی هم نمیتونه بخوره. خب این مرده که حرامزاده هیچ غلطی نمیتونه بکنه. چرا؟ مستأصله. ببینید همه کار کرد. اومد که ادامه همین استیصالشه. استیصال ترامپ در اینجا اینه که آن 40 روز ایران جنگید. آن تنگ سیری ها که رفتند، آن کسانی که رفتند و هزینه دادن، اونها برای ایران قدرت ساختن و ترامپ الان اینجا گرفتاره. مشکل ما امشب چیه؟ مشکل ما اینه که این قدرت رو برای معامله دست کسی ندید. قدرت رو همون کسی که ساخته دست خودش نگه داره. هیچ معامله رو نمیخواد بکنه. ترامپ هم از اینجا بلند میشه میره، همون فوایدش برای ایران خیلی خیلی بیشتر خواهد شد. ما نیازمند دیپلمات نیستیم. دیپلمات ها رو همین الان برید همشون رو بگیرید. ایران نیازمند دیپلمات نیست. ایران به 10 بار بگید ایران نیازمند دیپلمات نیست که ظریف رو بردارید بعد از 10 سال چه میدونم مشابه ظریف عراقچی رو بذارید. تازه ببین خیلی هم خوبه با میدان ارتباط داره و به قدس نزدیک و غیره و غیره. ایران نیازمند دیپلمات ایران همین پسر جوانی که حرف میزنه، همین آقایی که حرف میزنه، این بهترین دیپلمات ایرانه. خب همین کسی که مسئول بیا من نشون بدم به شما، ایران یه سخنگو میخواد، یه سخنگو میخواد، نه عراقچی نه قالیباف، همین لازم، همین لازمه، این کافیست. این نه با صدا کلوف کردن و ادعای تو خالی، این اگه حرف بزنه پشت سرش هم موشک‌ها بیاد و تهدیدهای معتبر کنن، همین برای ایران کافیه. در وزارت خارجه رو ببندید، هیچ گونه فایده نداره. در وزارت خارجه رو ببندید تا اطلاع ثانوی، پول همشون هم بدید، حقوقاشون هم بدید، از کیسه خلیفه، از بیت المال بدید، دلاری میخوان بهشون دلاری بدید، فقط سر کار نیان. هزینه هایی که دارن به کشور تحمیل میکنن 10 برابر کمکی دارن میکنن. تا اطلاع ثانوی فضا جنگی است، در فضای جنگی میدان همه کاره و تعیین کننده است، بقیه و پشت سرش بیان، نه اینکه جلو جلو برن، نه اینکه عراقچی 24 ساعت پای مسج بازی با ویتکاف باشه و خودش تعیین کنه که ایران از چه کانالی بره، از پاکستان بره، جنگ رو اون تموم کنه، 14 تا به قول معروف ماده رو اضافه کنه که از دهن شما هم بیرون نیامده و به قول معروف فضا رو بر تصمیم گیران نظامی و بر رهبر کشور هم تعیین کنه. نه همین کافیست.
با شرارت های مکرر آمریکا برای دخالت در مدیریت تنگه هرمز، امنیت منطقه، تجارت بین المللی و عبور و مرور کشتی های نفتکش و تجاری را به طور جدی به مخاطره انداخته و متاسفانه همکاری برخی کشورهای منطقه نیز موجب شده خطر گسترش جنگ در سراسر منطقه افزایش یابد. بر این اساس اعلام می‌گردد پیرو هشدارهای قبلی به هیچ عنوان به آمریکا اجازه دخالت در مدیریت تنگه هرمز را نمی‌دهیم و نخواهیم داد. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با هر گونه اختلال و ناامنی برای عبور و مرور کشتی‌های تجاری و نفتکش توسط ارتش متجاوز و راهزن آمریکا خارج از مسیر تعیین شده ایران و بدون مجوز نیروهای مسلح با شدت برخورد می‌نماید و اقدامات قدرتمند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ارتش جمهوری اسلامی ایران در ایام گذشته شاهدی بر این ادعاست. به سران کشورهای منطقه هشدار داده می شود هر گونه همکاری با آمریکا و پشتیبانی لوجستیکی از ارتش متجاوز آن کشور به منزله جنگ علیه حاکمیت و امنیت ملی ایران تلقی گردیده و در صورت گسترش جنگ در منطقه شعله های آتش جنگ دامن تمام کشورهای منطقه را فرا خواهد گرفت. مسئولیت تمام ناامنی ها و گسترش جنگ در منطقه متوجه آمریکا و کشورهایی است که با ارتش جنایتکار آن کشور همکاری می کنند و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم.
خب این قضیه خیلی خیلی قضیه پیچیده ای نیستش. حالا یه سوالی شد، حالا میگن که ویدیو پزشکی مال سپتامبر 2024 بودش. خب من فقط توضیح بدم که خطا اشتباه نداشته باشیم، به بحث خونخواهی مربوط نبودش. خب ولی این بحثی که بالاخره این سپتامبر 2024، ولی بحث ما چیه؟ بحث ما چیه اینجا؟ بحث ما اینه که یک از کامنتای سوالی کرد، من همین جواب بدم خیلی از مسائل به نظر من حل میشه. میگه آقای علیزاده راهکار چیست؟ الان ما دوباره وارد جنگ شیم، وارد شدن به جنگ دیگه، یعنی چه روزی که ترور و بمبارون اونها دوباره تا میان به فشار نفتی و پدافندشون برسن دیگه حقیقتا ایران صاف شده. ببین دو حالت داره، یک یا اینکه اگه جنگی در حال ممکن باشه، یعنی به صورت بالقوه آمریکا احساس کنه که آماده جنگ دوباره برای ایران، من فهم چنین امکانی وجود نداره. فکر میکنم که آمریکا توانه ورود به یک جنگ تمام عیار با ایران رو نداره. چرا؟ اون زمانی که وارد جنگ تمام عیار با ایران شد، یک سری المان وجود داشت، یک سری پیش فرض وجود داشت. یکی این که اینا به قول معروف اگر ترور کنیم ادعیشون رو تموم میشن میرن و یه دلسی رودریگوز روشون به وجود میاد که با ما میاد میبنده و میره. ولی حالا واقعا بخوام بگیم همین قالیبافش هم دلسی رودریگوز نبودش. برای من نمیخوام وارد تئوری توطئه شیم، میخوام واقعی بگیم. نه قالیباف هم یه آدمی بود که تو همین سیستم میخواست کار کنه، حالا میخواست چه میدونم میخواست دوتا امتیاز بده و بگیره و گمان میکرد اون کسی که بعد 47 سال مشکل ایران با آمریکا رو حل کرده میتونه وارد هم غربی هم شرقی بشه و اینها. دلسی رودریگز نبودش و ایران دلسی رودریگز نداره. آمریکا فهمید که فضای سیاسی دیسنترالایز و مرکز زدایی شده ایران دلسی رودریگز به وجود نمیاره. نکته اول. نکته دوم که اینا موشکاشون تمام نمیشه، هر چقدر شهر موشک بزنی یکی دیگه به دنیا میاد، پهباد هم زیاد دارن. سه، جامعهشون همون جامعهی نبود که بریزه تو خیابون و بخواد مثلا چند بسیجی کشی کنه و اینها. اینا جنس دیگه هستن، عراق نیستن، سوریه نیستن، قطر نیستن، از زیر بوته به دنیا نیومدن، کشور قدیمی هن، 500 سال هم مثلا پیوسته وجود داشتن زمان صفویه، 2500 سال 3000 سال هم تاریخ باستانی دارن که با الان هم پیوستگی داره، اشتراکات خیلی خیلی زیادی داره. عراق هم داره، عراق هم بابل داره، آسور داره، ولی پیوستگی نداره دیگه، کاملا از هم جدا شدن، نه حرف همو میفهمن، زبون هم مشترک داره، نه غیره اینها. خب برای همین که کشورشون اصلا نمیپاشه، تو لحظه ای که مورد خطر وجودی قرار بگیرن اصلا یک پارچگی و انسجامشون ده ها برابر میشه. تو این برنامه ما دیدین دیگه طرفای اومدن که چون نسبتی با جمهوری اسلامی نداشتن ولی واسه ازش دفاع کردن، تو اروپا خیلی زیاد میبینید. اینم نکته بعدی. خب آمریکا میدونه که همونطور خیلی گفتن ایر کمپین یا حمله هوایی به تنهایی نمیتونه جمهوری اسلامی رو از پا در بیاره، میتونه ضعیفش کنه، ولی خب جمهوری اسلامی هم میزنه، درسته؟ برای همین اومد و وارد مذاکرات شد، چون فهمید با تطمیع، با فریب و با استهلاک، این سه عمره، تطمیع و فریب و استهلاک و ایجاد شکاف‌های داخل استیت ایران بیشتر میتونه بهش ضربه وارد کنه. ریچارد نفیو بهش گفت، بلینکن بهش گفت، اوباما بهش گفت، گفت احمق، این که ما رفتیم بهشون حمله نظامی کنیم، نه بخواد دوستشون داشتیم، اینجوری بیشتر میشه نابودشون کرد، با برجام میشه پدرشون در آورد، برجام ببین چی کارشون کرد، لولوردشون کرد، قدشون متوسط 1.72 بودش، الان 1.68 تو برجام، برجام از اون کار کن، یه قدم جلو و آروم آروم بکششون عقب، درسته؟ همینجوری رفتی تق 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 میزنی، بعد میخوای شکار کنی تومه بذار آروم آروم بیده بخوره، زودم نکش، وقتی که دهنش گیر که اون موقع بکش. برجام این بودش. برای همین که آمریکا از جنگ تمام عیار با ایران به نظر من منصرف شد. حالا خیلی میگن که ممکنه دوباره بیاد دوباره حمله کنه، ولی همون حمله رو هم برای این میکنه که 3 روز 4 روز 5 روز ضربه به ایران بزنه و بعد بکشه عقب. دوباره عقب که کشید ما میرسیم به همین نقطه، من میشم نقطه مثلا الف، به نقطه الف میرسیم، یعنی تهدید عظیم میکنه آمریکا دوباره روز ایکس، روز ایگرک، هر روزی که بیاد، 25 مرداد، 35 شهریور، 45 مهر ماه، هر روزی بالاخره تو این تنش‌هایی که بین ایران و آمریکا بشه و حتی اگه جنگ فراگیر هم شه، یعنی 2000 سورتی بیان بالا سر ایران، یه لحظه میشه که آمریکا یه تهدید سنگین میکنه، تهدید اتمی، تهدید به زدن زیر ساخت‌ها و غیره. ایران مجموعی از حملات انجام داده و بالاخره اون لحظه‌ای که تو ایران بحث میشه آقا ما نمی‌خوام کشور از بین بره، آقا ما نمی‌خوایم فلان شه، دستاوردهامون زیاد بوده، به وقت ایران به علاوه تریتا پارسی به علاوه بی بی سی یه دفعه میان نماد پیروزی ایران میگن. دقت کنید که بی بی سی هم از پیروزی نظامی ایران میگه و فضا رو آماده می‌کنن که ایران بره و آتش بس و احتمالاً مذاکره رو انجام بده. برای همین که من فکر نمی‌کنم که آمریکا به دنبال حمله غیر حمله مثلا متفاوتی از دفعه قبل باشه، چون به نظرم حمله زمینی میدونه پرهزینه است، گرفتن خارک رو داده نظر میگیره، ولی گرفتن خارک پرهزینه است، گرفتن قشم و غیره و اینا همشون میتونه ریسک باشه. ترامپ نیازی به ریسک نداره، ترامپ نیازی به ریسک نداره. حالا ما میگه که ای به اون جمله بگفتی هنرش نیست بگو. ترامپ اگرچه یک افتضاح تاریخی برای خودش به بار آورد با ورود به این جنگ، اما لندینگش به نظر من تا حد زیادی هوشمندانه بودش. یعنی تو رو هولت بدن توی جایی بعد گیر کنی توی کثافت و اینا، دیگه توی کثافت گیر کردی. حرکت اولش از روز 27 فوریه به 28 فوریه 8 به 9 اسفند مرگبار بودش، چون 7 اسفند خیلی امتیازات بیشتر از ایران میگرفتش. و همینه که هر سلطنت طلبی که الان حرفای من امشب رو جلوتون گذاشت گفت ببین علیزاده هم داره میگه، با چوب تو سرش بزنید و بگید که احمق، شما که با دنیا اگه قالیباف مثلا میزان ساده لوحیش 10 از واحد 100، شما ساده لوحیتون 3000 از 100، شما که اصلا میزان توهم و بلاحت تو آی کیو قالیباف اگه 90، شما مثلا روی 25 تا 30. اصلا از نظر جانورشناسی و از نظر بیولوژیک معلوم نیستش که جزو جانداران هستید یا جزو گیاهان هستید، تقریبا بین جلبک هایی هستید که مثلا حرکت هم میکنن. شما مثلا گفت مثلا گیاهان گوشخوار، هنوز معلوم نیست شما جانور محسوب بشید، اینقدر آی کیوتون پایینه. برید شما کسا بینید واقعا بوق بزنید، چون واقعا این قضیه نشون داد که ترامپ اگر کسی هم بخواد بیاره کسی در حد حسن روحانی تمام. نه 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 نه، 27 فوریه میتونست امتیازات بیشتر بگیره، 28 با ورود به جنگ خطا کرد و این از این. ولی به نظر من خطا، ولی از این خطا درست اومد بیرون و تقریبا بدون ریسک اومد بیرون. قیمت نفت هرگز به سر 50 نرسید، قیمت نفت رو سر 15 کنترل کرد ترامپ. به نظرم هوشمندانه بودش، کاری کرد که بورس رشد کرد به جای اینکه فرو بیفته و همینطور هم اوراق قرضه و غیره رو همه رو کنترل کرد. درسته همه میگفتن که این داره به یک بمب ساعتی نزدیک میشه، به زودی قیمت نفت بالا میره و غیره، ولی تونست کنترل کنه. برای به نظر من ترامپ، اتفاقا ادمنستریشن ترامپ، آمریکا در این لحظه دیگه ریسک نخواهد کرد با ورود به خارک و اون ادونچریزم احمقانه. خودش هم بعضی وقت به شوخی میگه، میگه که نه دیگه ما ترور نمی کنیم، یا مثلا به مراسم تشییع اینا حمله نمی کنیم. پیت هکست ممکنه بکنه، اون خیلی خوله، چون میخواد احتمالا برکنارش کنه بعد از این جنگ هم، اگر ببینید اگر در میان دوره شکست بخوره، این از من داشته باشید، اگر در میان دوره شکست بخوره تقصیر پیت هکست خواهد گذاشت، با اردن بیرونش میکنه و ریشافل خواهد کرد، حتما تغییراتی در کابینه خواهد داد. درسته، این نکته اول. برای میگه ترامپ و ادمنستریشنش به نظر من کلاسیک بازی کردن، با تفاهم نامه دست ایران رو گرفتن، ایران رو انگیج کردن و مشغول کردن و درگیر کردن، همزمان لبنان رو بردن جلو، همزمان سعی کردن که هرمز جنوبی برن جلو، همزمان سعی کردن که محاصره دریایی ایران رو سخت کنن، وضع اقتصادی داخل ایران رو زیر فشار بیارن، همزمان سعی کردن که اجماع بین کشورهای اروپایی و کشورهای مخالف ایران به وجود بیارن و غیره و غیره. برای همین که آمریکا این کار نخواهد کرد. این حرفایی هم که امروز داره میزنه که ما به قول معروف عوارض خواهیم گرفت و غیره، این ها هم تا حد زیادی از رو استیصالشه، چون نمیتونه تنگه رو باز کنه. به نظر من اگه تنگه رو میتونست باز کنه این کار رو نمیکرد. خب چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اتفاقی خواهد افتاد اینه که ترامپ حملات نظامی به ایران رو بیشتر خواهد کرد و این لحظه لحظه انتخاب ایرانه. ایران میتونه انتخاب کنه که برای اینکه جنگ نشه، اتفاقا برای اینکه جنگ نشه ایران میتونه انتخاب کنه که تهدیدهاش رو از و حملات متقابلش رو از حملات پایا پایا، تیت فور تات به قول انگلیسی، یعنی حمله های مشابه، یکی بزنه یکی میخوری، تبدیل کنه به چیزی که غیر قابل پیش بینی باشه. الان ایران نیاز داره، من به شما گفتم، بگی برای هر شهروند ایرانی که کشته میشه یک چاه نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس منفجر خواهد شد. این مهمترین کاریه که ایران باید بکنه. ایران اگه دستش نمیرسه، دستای بلند نداره که شهروند آمریکا رو همون کاری کنه که شهروند ایران سرش اتفاق افتاده، بعد بگه که ما هر شهروند ایرانی که توسط آمریکا کشته شه یک چای نفت در منطقه از بین میره. دومین مسئله اینه که بعد بگه که هر زیرساخت ایران که از بین بره یک آب شیرین کنه از بین میره. زمان درخشانی است. 22 تیر ماه، گرمای هوا 50 درجه است. خب من خودم از دیروز یخچال و فریزرمون یه خورده خرابه، دیگه واقعا عاجز شدم. تازه اینجا فکر می‌کردم 33 درجه 34 درجه است. من خب کولرینه در کار نیستش. یا آب خنکم نداری بخوری، دیگه سرت به دیوار می‌زنی. فکر کن که 50 درجه توی دبی نشستی، حالا آب شیرین هم وجود نداره. درسته؟ ایران بعد این تهدیدها رو بده. و برای همین هم هستش که در داخل و فضا عوض شه. در داخل فقط نباید باشه که مرگ بر سازشکار، باید باشه مرگ بر لابی دبی، مرگ بر لابی امارات، مرگ بر تراستی، مرگ بر اون کسی که تراستی رو حمایت میکنه به بهانه اینکه پسرمه، برادرزادمه و غیره. کافی نیستش، کافی نیست که خود شما عقاید انقلابی داشته باشید آقای سردار فلانی، ولی پسرت تراستی تو اونجاست، ولی وقتی میخوام برن باش مقابله کنن، برن بگیرنش، وای میسه پادرمیونی میکنیم و میارش بیرون. درسته؟ کافی نیستش. سنگ محک امروز الان کسایی هستن که واقعا پای عقایدشون وایستدن، نه بیان تو تلویزیون یه حرفی بزنن و از اون ور برن و از این فاسدین حمایت کنن. ایران با بتونه مقابل امارات وایسه، مقابل قطر، مقابل سعودی وایسه. خبر خیلی جالب و خوب امروز اینه که اتفاقا این اتفاق به نظر میاد که داره میفته و دوباره مثل اینکه حملات به امارات داره شروع شده. و من چیزی که من اینجا دیدم همین الان که با شما حرف میزنم، ترامپ همین الان فکر میکنم هنوز توافق با ایران امکان پذیره. دقیقاً همون چیزی که به شما گفتم، خب گفتم که این ترامپ داره میزنه، ترامپ وارد جنگ بشو، وارد جنگ سنگین با ایران بشو نیستش. درسته؟ خب دو تا نکته من اخبار حمله به امارات رو پیدا کنم برای شما. دبی بودش، امارات نبودش. خب حالا نیستش. یکی چینه، یکی دیگه هم صدای شنیدن صدای افشم انفجار در امارات و غیره است. برام این که مسیر حرکت باید چی باشه؟ مسیر حرکت باید با این باشه که ایران تهدیدهای خیلی خیلی جدی انجام بده و همین میتونه فضا رو برگردونه اگر تهدید رو انجام بده و محکم وایسته. همان اتفاقی میفته که بعد از حمله آمریکا به اسرائیل به پارس جنوبی اتفاق افتاد، عقب خواهند کشید. در غیر این صورت چه اتفاقی میفته؟ در غیر این صورت اتفاقی خیلی خیلی بدی میفته. در غیر این صورت اتفاقی که میفته اینه که ما وارد فضایی میشیم که محاصره دریایی اونجاست، وضع اقتصاد داخل کشور بدتر میشه، پزشکان هر روز میگه من نمیتونم اداره کنم، بعد به ما میگن که ما نگران پزشکیان بودیم، بعد ادمیا میگن که ایران قانون مداره، رئیس جمهور داره، شوام داره، اونها اجازه نمیدن که ما این کار رو انجام بدیم و غیره. برای همین که ما بعد سرمون رو خم کنیم مقابل شوام و قضیه برمیگرده. برای همین که مسیری که ایران رفته از دیروز تا حالا باید تسعید بشه، باید بیشتر بشه، باید مسئولان سیاسی از سر راه مسئولان نظامی کنار برن و بعد ایران بفهمه که موقعیت بسیار بسیار خطیر و خطرناکی است. میتونه یه هفته دیگه برگرده سر میز مذاکرات از موضع ضعف، چون تمام این بامبولکی که ترامپ داره در میاره همزمان میتونه چی باشه؟ برای اینکه دست ایران ضعیف کنه، چون بالاخره پایگاه ایران رو زده، 14 نفر کشته، موشکی رو زده و غیره. این دفعه که برمیگردن صداش بلندتره. همین صدای ترامپ این دفعه خیلی خیلی متفاوته دیگه. درسته؟ میخواد پول بگیره. آیا تو جنگ 40 روزه گفتش که من میخوام پول بگیرم از هرمز؟ چرا الان داره میگه شکمش سیرتره، شکمش سیر شده و برای همینه که از موزه قدرت بیشتری داره حرف میزنه. این نکته بعدی. حالا من این نکته رو توضیح بدم که همین حرفی که ترامپ مزده مالکی بوده.
States will control the Strait of Hormuz. We'll charge a fee for all those who go through to pay for the operation. And we're going to expand the Abraham Accords in calendar year 2026. We're going to get Saudi Arabia to join the Abraham Accords, and which is the biggest change in 5,000 years in the Middle East. And if Iran contests control of the Strait of Hormuz by the United States, we will obliterate them. So to all the people listening, if this diplomatic effort fails, President Trump is going to take the Strait of Hormuz. Yeah. We're going to run it. We're going to try to get Saudi Arabia to join the Abraham Accords to end the Arab-Israeli conflict in 2026. And if Iran continues to attack Israel and Lebanon, the new policy will be we'll hit Iran. So to the Iranians, if you're listening, when you use Hezbollah to attack Israel, I think the new policy will be we will attack Iran.
اگه درگیری با ایران زیادتر شه، ترامپ تنگه هرمز رو میگیره و ازش عوارض میگیره. اینو یه هفته قبل از این که به قول معروف تلف بشه گفته بودش، درسته؟ برای همین که این ایده ها از دل همین ها اومده بودش دیگه، از دل همین ها اومده بود. این حرفایی که اینا میزنن رو بعد جدی گرفتش. آن تندروهایی که میان میگن ما این کارو خواهیم کرد با این کارو خواهیم با ایران، اینها بلوف فقط نیستش، اینها تهدیدهایی است که معتبره، مگر اینکه ما نامعتبرشون کنیم. چطور نامعتبرش میکنیم؟ همون توی تون جنگ 40 روزه کردیم. چطور نامعتبرش میکنیم؟ با ایجاد موازنه وحشت. چطور موازنه وحشت به وجود میاریم؟ نه با حمله به پایگاه خالی توی کویت و اردن و اینجاها، با حمله به زیر ساختهای غیر قابل جبران، با زدن جایی که هر کدومش چرخه نفت رو برای سالها نابود کنه. ببینید مهمترین حمله ای که ایران در تمام اون جنگ 40 روزه کرد، هنوز به نظر من مهمتر از هر چیزه، چی بودش؟ اون حمله بود که به پالایشگاه LNG قطر انجام شد، درسته؟ و اون که 15% از اون LNG رو برداشت از چرخه خارج کرد، چون غیر قابل بازگشت بود، سالها طول می‌کشه بخواد برگرده. خود تهدید ایران، ترامپ برای ایران چی بوده؟ بمب کربنی رو نیروگاه‌های برق. چرا؟ چون سالها غیر قابل بازگشته، تعمیرش آسان نیست و غیره. ایران باید بتونه این کار انجام بده. یه نکته‌ای که میر شامل امروز گفت توی برنامه ازم خیلی جالب بود، گفت ایران نشون داد که تحمل درد بالایی داره. اصل ماجرا اینه، اگر ایران با آمریکا، من باز اون حرف اون دوستمون رو بیارم اینجا، این نکته فلسفی بسیار مهمی است، راهکار چیست؟ اگر ایران با آمریکا ثابت کنه، نه اینکه فقط ادعا کنه، ثابت کنه که من تحمل درد زیادی رو دارم، این مسئله تمام میشه، آمریکا به ایران دیگه حمله نمیکنه. اگر ایران نگران درد باشه، نگرانی باشه که آمپولو بخوره یا نخوره، چاقو خواهد خورد، سرش هم میبرن، این قضیه هم سالها ادامه پیدا خواهد کرد. همان ترسی که ایران در زمان حاج قاسم داشت و این اسد رو به اون شکل زد، همون ترس بود که الان کار رو به اینجا رسونده و قدرت ایران رو مقایسه کن با اون موقع که سوریه بود، حزب الله قوی ترین قدرت غیر دولتی جهان بود و ایران فضاش خیلی خیلی متفاوت با امروز، درسته؟ برای همینه که ایران باید نشون بده که آستان تحمل درد بالایی داره. یعنی چی؟ یعنی ایران تحمل نداشتن نیروگاه برق داره. این من دارم میگم، نگید که خود اینجا برق داری. آره من برق دارم اینجا، خب من خیلی چیز دیگه ندارم که شما در ایران دارید. و ولی اگر ایران بگه که من از خوردن نیروگاه برقم میترسم، طرف تا جای ممکن فشار رو بهش زیادتر خواهد کرد و کاری میکنه که نیروگاه برقش مندرس، مستهلک و بدون نفت باشه، اصلا نتونه کار کنه. همون کاری که این سالها مثلا کرده رو ضرب در 10 کنه، مستقیم مثل کوبا میکنه ایران رو. ایران باید آمادگی جنگ نشون بده. طرف اعلام وضعیت جنگی کرده، ایران باید اعلام وضعیت آماده باش برای نابودی دشمن به قیمت نابودی خودش کنه. اگر ایران آن مرد دیوانه نباشه دوباره که آماده باشه که منطقه رو نابود کنه، آمریکا رو نابود کنه، اسرائیل رو نابود کنه، حتی به قیمت نابودی خودش، حتما نابود خواهد شد. خیلی ساده است. صلح با کسی که اینقدر قدرت داره ممکن نیست. یک بار دیگه تکرار میکنم، ایران باید نشان بده که توان و ظرفیت و آمادگی ویتنام بودن داره. اما فرقش چیه؟ اون موقع 1960 بود، آمریکا یک اتحاد جهان بود و تو ویتنام 10 سال طول کشید تا اینکه به باتلاق بخوره. الان آخر عمر یک دوره تاریخی، یعنی یونیلاترالیسم یا تک جانبه گرایی و جهان گذار کرده به چند قطبی گرایی، برای همینه که این به 10 سال نمیرسه، 6 ماهی کار تموم میشه، 5 ماهی تموم میشه. اگرچه محمد باقر قالیباف بسیار کار سخت کرد، اگر وارد نشه محمد باقر قالیباف و فرماندار نظامی تصمیم گرفتن، الان 40 روز 50 60 دیگه حد اکثر 70 شده بود، ما به همینجا رسیده بودیم. ولی چون نه، الان بعد به قول معروف 30 40 50 60. ولی از اون اتفاق هم نمیفته. اگر ترامپ ببینه که ایران آمادگی آتش به پا کردن داره، همین ترامپ صداش عوض خواهد شد. راهکار چیه؟ راهکار اینه که ایران الان باید بی محابا بزنه. ایران باید طوری بزنه که انگار فردایی وجود نداره. الان راه حل اینه که دهن عراقچی رو با سوزن نخ ببندن و بندازنش توی گوشه‌ای و موبایلش رو ازش بگیرن، دهنش رو وا نکنه. راه حل اینه که آقای قالیباف از پشت فرمون بیاد کنار. راه حل اینه که سید مجید و اون آقای معاون جانشین تنگسیری برن پشت فرمون، تصمیم رو اونها بگیرن، بقیه پیروی کنن. آقای پزشکیان دهنش رو ببنده، بقیه همینطور حرفای عجیب غریب نزنن و اجازه بدن که ایران برگره به اون جایی که در روز چهلم بود. بعدم هیچ گونه نیازی به مذاکرات نیستش و میتونن این کانفلیکت رو به همین شکل نیمه رها کنن و همینجوری رها کنن. ایران کشتیاشو داره میبره، نفتشو میفروشه و غیره. بعد من به شما قول میدم برای اون توهم و اون خیال بافی غالی بافی که این توسعه میاد اینجا و اون چیزهایی که آقای تیتا پارسی به ذهن مردم فروخت و این که ما با توسعه علی واعظ فروخت و این که با توسعه بتونن ایران رو حل کنن، اینها اون رو هم در داخل حل میکنن. کافیه که در داخل قدرتی در ایران، اگر قدرت نظامی در ایران به وجود اومد بود، با اون قدرت میشد پروژه فساد ستیزی انجام داد، بعد میشد اولیگارشی ها رو گرفت تکوند، 10 برابر اون پول میریخ رو زمین، 10 برابر اون پولی که میخواستن از خارج بیارن میریخ رو زمین. من امروز این حرف آقای متکی خیلی به دلم نشست.
موقعی شهید رئیسی رفتن به قطر، بر اساس یک گزارش دقیقی که تهیه شده بود خدمت آقای رئیسی دادن، ایشون در ملاقات با امیر قطر گفتن که شما در مدت 20 سال و بیشتری که از حوزه مشترک گازی پارس جنوبی گاز برداشت کردی، 400 میلیارد دلار درآمد داشتی، ما در سهم داریم. امیر قطر که جا خورد یک باره گفت که آره، ما یه طرح بزرگی داریم که بیاییم یک تونل زیر آبی بین قطر و ایران بزنیم و فلان اینها، برای اینکه بحث رو عوض بکنه و فلان اینها، و گذشت. که من اخیراً در جلسه همون جلسه‌ای که گفتم در وزارت خارجه به معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفتم یه همچین سابقه وجود داره و شما پیگیری بکنید اینا. قطر اعلام کرد 12 میلیارد می‌خواید، 6 میلیارد پیش من دارید، من 6 میلیارد دیگرم میدم 12 میلیارد. بعد رفت به سوئیس، اونجا بخشی از مذاکرات شد، بعد یه پیگیری‌های دیگری شد. قطر در چه جایگاهیه که پول ما که در اونجا هست در بند هم ذکر شده، اون وقت برای ما بازی در بیاره برای پرداختش؟
خیلی قضیه ساده است. الان من شنیدم که دوباره امشب تلویزیون بزن که خوب میزنی و غیره رو انداخته، فقط این بار دیگه ما بذاری که این قضیه تمام شه، بزن که خوب میزنی و غیره رو مردم ایران بلدن، نیاز به مداهی هم نیستش. بحث بعد از بزن که خوب میزنیه، لحظه‌ای که تموم شد وقتی زدی اونم زد چی؟ کیو میخوای این دفعه بفرستی؟ شعار بعد این باشه که ما دیگر مذاکره نمیخوایم، ما دیگر مذاکره نمیخوایم، ما دیگر مذاکره کننده نمیخوایم، ما دیگه نیازمند فرستادن این آدم‌ها به هیچ جایی نیستیم، ما دیگه نیازمند فرستادن مداهانی که از سر سفره های قالیباف بلند شدن به تعیین سیاست برای خیابان نیستیم. خب اصل ماجرا اینه که ما دیگه نیازمند آقای عراقچی نیستیم. چند تا رهبر دیگه باید کشته شه که آقای عراقچی رو از سیاست ایران بذارن کنار؟ چند تا شهروند دیگه باید کشته شه که این جنس سیاست ورزی تفاهم نامه مجید چاکریا و به وقت ایران باید تموم شه؟ تمام. خب ایران به قدر کافی قدرت داره، میتونه بگیره، از قطر میتونه بگیره، از داخل ایران میتونه بگیره. یه فقره 4 تا اولیگارشی همین اسمشون رو به شما بگم، اصلشون 30 میلیارد دلار از خود منطقه جمع میشه، میتونه تو خود ایران بیاد. فقط قضیه اینه که جلوی این قدرت رو بگیرن. یک از دوستان گفته که اگر اجماع جهانی مقابل ما برگزار شه چی؟ درست میگه اتفاقا. خب درست میگه، اینا نشون بدم میگه که بی‌محابا بزنه بعد ائتلاف جهانی شکل بگیره علیه ایران مثل عراق، راه حلتون اینه؟ چرا تو اون 40 روز ائتلاف جهانی شکل نگرفتش؟ چرا تو اون 40 روز به جای اینکه ائتلاف شکل بگیره ائتلاف‌های جهانی مثل ناتو دچار تفرقه شد؟ چرا تو اون 40 روز بین اروپا و آمریکا دعوا شد؟ چرا تو اون 40 روز آلمان مقابل ترامپ وایساد، آلمانی که روز اول بغلش بود؟ چرا تو اون 40 روز ملونی از اینکه پایگاه در اختیار آمریکا گذاشته بود به غلط کردن افتاد رئیس جمهور ایتالیا؟ چرا تو اون 40 روز مکرون فاصله گرفتش از آمریکا بیشتر و بیشتر؟ چرا تو اون 40 روز انگلیس مخفی کرد که پایگاهش رو قبرس رو در اختیار آمریکا گذاشته؟ چرا ترسیدن؟ چون تنگی هرمز میتونست داخل کشورشون شورش به وجود بیاره. برای همینه که ائتلاف جهانی شکل نخواهد گرفت. برای کاری که ایران داره میکنه، زمانی که رهبرش کشته شده، زمانی که مردمش کشته شدن، زمانی که آغازگر جنگ نبوده، زمانی که همین الان تفاهم‌نامه به ایران اجازه میده که تنگه هنوز مال این باشه و قوانین بین‌المللی اجازه میده، زمانی که به عراق حمله شد روسیه و چین جرأت نداشتن جلو آمریکا نطق بکشن، الان نظم دیگه‌ای در این منطقه وجود داره. ایران هم عراق نیستش و نزدیک 40 سال برای این جنگ آماده بوده. برای همینه که من از این قضایا نمیترسم. فقط دو تا خبر دیگه بخونم. یه خبر دیگه بخونم که یکیش اینه که صدای انفجار در کیش، قشم، بورموسا و بندرعباس. دومیش اینه که منابع عربی از وقوع انفجار در ابوظبی پایتخت امارات خبر میدهند. و اینم هم میخوام نشون بدم، اگر شما به آقای خامنه‌ای و غیر اعتقاد ندارید که میگه مذاکره نکنید، این رو یه بار دیگه گوش کنید از خانم مارگارت
تاچر. If you give in to aggression there will be no end to the humiliation you will have to suffer. Some people suggest there should be negotiations. What is there to negotiate about? Don't negotiate with someone who marches into another country, devastates it, killing whoever he stands in his way. You get him out, you make him pay, and see that he is never in a position to do these things again.
و این جمله خانم تاچر هنوز هم به نظر من هستش، در مورد هر کسی که سیاست واقعی میدونه. شما با کسی که اسلحه رو سرتون گذاشته مذاکره نمی کنی. این صحبت آیه خبر مهم دیگه که الان اومده رو من ببینم بخونم برای شما. با اون که وزارت دفاع امارات مدعی شد دو نفقش متعلق به این کشور در مسیر جنوبی تنگه هرمز و در محدوده آبهای عمان هدف حمله دو فروند موشک ایرانی قرار گرفتن، به اثر این اصابت یک نفر کشته و 8 دیگر زخمی شدن که حال 4 نفر از آنها وخیم گزارش شده. خب به نظر من اگر دو اتفاق مهم امروز افتاد، اگر امارات به لیست کشورهایی که ایران داره میزنه اضافه شه، یعنی توازن قوا در داخل عوض شده، یعنی نیروی نظامی پشت فرمان قرار گرفته. چرا که آنهایی که در داخل وابسته به تراستیا بودن نمیذاشتن که اماراتو بزنن، میگفتن که امارات شاکری میخندید تو به وقت ایران میگفتش که اماراتو باز بهمون باشن به پول داده ما دیگه اماراتو نمیزنیم، و این نگاه کاسبا و بچه دلالا رو گذاشتن کنار، فرمانده نظامی داره تصمیم میگیره بزنه، یعنی اتفاق داره میفته. اینو باید حمایت کرد، اینو باید هدایت کرد. من مطمئنم به زودی آقا مشتبه میاد به حمایت اینها. اون لحظه بعد اون حمایت رو به ذریب داد، بزرگ کرد، چون الان روزها فرق داره با اون 40 روز. ما در موقعیت ایران، حامیان ایران قوی در موقعیت قوی نیستیم. ما توازن قوا سخت‌تر از اون روزها شده، ولی به زودی آقا مشتبه خواهد آمد، پیامی خواهد داد، اون پیام رو بعد بهش ضریب داد. نکته اول. نکته دومی که اتفاق افتاد بعد از امارات، سفر مهم امروز هواپیمای ایرانی به یمن بود. یمن رو با هم دیگه ببینید چه اتفاقی افتاد. این مسافران یمن هستن که رسیدن و بلافاصله این دوم پرواز، البته ایران حصر هوایی یمن رو شکست و بعدش از عربستان فرودگاه یمن رو بمباران کرد. بسیار بسیار نکته مهمیه. جواد میرگلوی بیات میگه امروز شکستن حصر یمن به اندازه شکست حصر آبادان مهمه. امام خمینی اگر بود این دستور رو میداد. من توضیح بدم چرا این مهمه. اهمیتش در اینه که الان دفعه قبل ابزار بسیار بسیار کلیدی ایران در این جنگ چیه؟ حالا باز دوستان میگن که ما باز وارد جنگ شیم. نه برادر من، ایران امکانات فراوانی داره، امکانات فراوانی داره، به شرطی که اراده داشته باشه. اگر ایران اراده کنه، اگر اراده سید مجید ها اراده تنگ سیری ها برگرده به ماجرا، ایران میتونه مثلا چیکار کنه؟ میتونه باب المندب رو هم ببنده. اما یمن دفعه قبل گفتش که من برای کسی این کارو میکنم که او هم برای کسی میمیرم که بر من تب کنه. ایرانی که بر من تب نمیکنه، ایرانی که میترسه که کنار من وایسه، ایرانی که هرگز حاضر نشد از شکستن حصر بغل من وایسه در زمان روحانی، گلمه بودن روحانی هستش ولی بعدش هم کارش اندالی نکرد، من برای ایران نمیرم، من برای غزه میمیرم، مظلوم وظیفه منه. به نظر من این کاری که امروز ایران کرد، یعنی فرستادن سیگنال به یمن که ما با شما برادریم، برای شما تب میکنیم، لطفا شما برای ما بمیرید، این از این نظر مهمه. یعنی اتفاقا وحدت ساحات داره اینجا اجرایی میشه، یعنی کسانی که حامی منطق وحدت ساحات بودن بر کسانی که میگفتن آقا ایران مهمه، اینها هم مثلا خودشونه، لبنان فلان فلان، الان به نظر من اگه ایران در کنار اینها واقعا پشت فرمون برن، ما باید حمله به اسرائیل برای بحث لبنان رو ببینیم. اگر اسرائیل غلط زیادی در جنوب لبنان کنه، باید قاعدتا حمله ببینیم. به نظر میاد که همان منطقی که داره سر تنگی وای میسته، داره حصر یمن رو میشکنه، باید سر لبنان هم محکم بیسته. این منطق یک پارچگی داره، میگه وحدت ساحات، حمله به یکی از ما یعنی حمله به همه ما، تنگی هرمز بخشی از خاک ما، سر اینا شوخی نداریم، سر اینا حرف نمیزنیم، با 3 میلیارد و 4 میلیارد و 6 میلیارد معامله نمیکنیم، عقلمون رو از سر رو نیاوردیم که به دست یه سری بچه دلال و بچه بازاری و برنامه تلویزیونی بدیم بره. درسته، این نظر من بسیار بسیار نکته مهمی بودش، این اتفاقی که امروز افتاد، این اتفاقی که امروز افتاد در مورد یمن بسیار بسیار اتفاق مهمی بود. و به نظر من خب یه مقاله دیگه من برای شما بخونم، کار دیگه ای که ایران باید بکنه، همین امروز فاینانشال تایمز نوشته که دبی برای دور زدن تنگ هرمز بندر جدیدی میسازه، پروژه ایجاد ظرفیت بندری در سواحل شرقی امارات پس از جنگ آمریکا و ایران نشانه تغییر اساسی در راهبرد این کشور. شرکت دی پی ورلد در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک بندر جدید و یک پایانه کانتینری در ساحل شرقی امارات متحده است، اقدامی که با وابستگی دبی به بندر اصلی جبل علی را کاهش داده و امکان دور زدن تنگ را فراهم می‌کند. به گفته منابع آگاه این شرکت مستقر در دبی در حال مذاکره برای توسعه یک بندر چند منظوره کاملا جدید در منطقه ساحلی فجیره و همچنین ساخت یک پایانه جدید در بندر موجود این امارات است. ببینید آمریکا با ایران چیکار کرد؟ اومد آقلا رو زد. چرا؟ آقلا مسیر دور زدن تنگه محاصره دریایی بودش. ایران خیلی ساده است، باید طوری بزنه که این شرکت دی پی ورلد بره دیگه برنگرده. ایران باید طوری بزنه که دیگه این بندر با 3 سال بخوابه، بعد اون بخشیشو بزنه که غیر قابل تعمیر باشه. این حرفای عجیبی نیستش، ایران باید کاری کنه که غیر قابل بازگشت باشه، تا 2 سال 3 سال زمانو بگیره. وقتی ترامپ مطمئن شد 1 امکان دور زدن تنگه با مسیر سعودی، با مسیر جایگزین عراق سوریه، با مسیر همین بندر، اسم بندرش چی بودش، بندر در شرق، بندر فجیره و غیره، این سه تا وجود نداره. 2 داره ایران شاه نفت میزنه، یعنی دیگه این بحث یه هفته دو هفته نیستش، میره تا 2 سال. 3 داره آب شیرین کم میزنه. 4 داره جایی میزنه که پالایشگاهی میزنه که غیر قابل تعمیر باشه. آمریکا میفهمه که این میخواد، آمریکا نمیفهمه، ایندیکیتور اصلی، نماد اصلی که قیمت نفته، اون میره سر 50. سر 50 که رفتهش، بعد ترامپ زبانش عوض میشه. وقتی که اولین شورش در مینیاپولیس شد، وقتی که اولین آبان 98 شکل گرفت، بعد رابطه ترامپ عوض میشه. چه میکنه؟ میاد ایران تهدید اتمی میکنه. ولی آیا میتونه تهدید اتمی کنه؟ ایران برای تهدید اتمی هم باید بتونه تهدید متقابل کنه، درسته؟ باید بتونه تهدید کنه. همون کاری که قبلا کرده بودش. و در نهایت یک جایی هست که ترامپ این قضیه رو رها میکنه و میره. به نظر من این اتفاق در جنگ 40 روزه دیدیم که دور از چشم و دور از دسترس نبود، همین الان اتفاق داره میفته. مسئله اراده است که در ایران از بین رفت، درسته؟ حالا اینو هم شما نشون بدم که ما در چه فضایی برگشته بودیم، فضایی که رهاش که میکنی دوباره این اتفاق میفته.
بگه بچه من شب پدر ایشون رو به شهادت رسوندن، از اون ور عده زیادی معتقدن حکومت بچه هاشون رو کشته. یه آقای میره توی قبرستان، میگه بچه من شب رو میدرسه. یه دستمال اگر محمد میگه بچه من شب رو میترسه. بخش زیادی از مردم رنج دیدن، ولی پدر آقا مشتبه هم به شهادت رسیده. بزرگی به اینه که اول ایشون بگذره. حکمرانی یعنی این، حکمرانی یعنی این که من برای نجات این کشور مسئله شخصیم رو میذارم کنار.
مسئله شخصی یعنی ترور رهبر کشور مسئله شخصیه، پسرش دنبال انتقام شخصیه، قیصر الان فرمونشو کشتن تو خیابون را افتاده پاشنه پا رو داده پایین میخواد انتقام شخصی بگیره. فیاض زاهد چون آدم درس خونده ایه میگه آقا مشتبه انتقام شخصی نگیر، به دیه میده 3 میلیارد 2 میلیارد دیگه هم تراریخته میده، چرتکه بیار چرتکه، نیم میلیاردم خب بهت سویا میده، گشته هنوز آردم بهت میده، خب کنجالم بهت میده، درسته؟ اینه. حتی فشار اجتماعی زیاد شد. آقای فیاض چون این با تم رسمیه دیگه، تم همشونه، میگه آنچه درباره رهبری و بخشش گفتم ناظر به رابطه حکومت و ملت و گذشت از شرکت کنندگان حوادث 1119 نه چیز دیگه، انتقام از آمریکا و رژیم جنایتکار اسرائیل حق مسلم ایرانه. همین که ایشون گفتن غلط کردم نشون میده که نیرو مردمی قویه. نیرو مردمی کاری کرد با فیاض زاهد که در عرض 24 ساعت گفت گو خوردم، و این نظر من نشون میده که مردم در ایران در حال حاضر نیروی هستن. امر مهمیه، چون به این صراحت اومد حرف حزبی رو بزنه که جواد امام هم زد، در حکمرانی انتقام هدف نیست، منافع ملی معیار است. هیچ تصمیمی نباید امنیت رفاه و آینده یک ملت را قربانی هیجان شعار یا نمایش قدرت کند. قانون اساسی نیز بر حاکمیت مردم، حقوق ملت و سیاست خارجی مبتنی بر حفظ استقلال و مسائل کشور تاکید دارد. اگر یک سیاست خطر جنگ، فشار اقتصادی و فرسایش توان ملی را افزایش دهد، باید درباره نسبت آن با مصلحت عمومی و منافع ملی پاسخ روشن ارائه شود. اقتدار واقعی توانایی اتخاذ تصمیمی است که بیشترین امنیت و کمترین هزینه را برای مردم به همراه داشته باشد. در نهایت نه انتقام و نه مذاکره به خودی خود مقدس نیستند. آنچه اصالت دارد ایران، امنیت مردم و آینده کشور است. بازگشت به مردم حاکمیت قانون. حاکمیت قانون این چیه؟ حاکمیت قانون بین المللی آمریکاست که کسی نره انتقام بگیره. این خط مرکزی بود که توی این 3-4 روز گذشته از بالا تا پایین اومد، از روزنامه هم میهن گرفته تا تک تکشون اومدن و داشتن فضا رو پر میکردن. الان اگر سید مجید بشینه پشت فرمون، محمد باقر رو بفرسته ترقبه بگه برو استراحت کن، سبتیکال بگیر، یه سال برو مرخص تحصیلی بگیر، به نظر من جواد امام و فیاض زاهد اینا خود به خود محو میشن و در فضا گم میشن، همون جایی میرن که تون 40 روز بودن، 40 روزی که مردم زیر موشک بودن اینا کجا بودن؟ الان برمیگردن همونجا. ایران که دوباره قدرتشون میزنه بیرون، نعره میدان که بیرون میاد همه چی درست میشه، تراستیا خفه خون میگیرن، این جواد امام و فیاض زاهد هم تموم میشن، گم میشن تو فضا، میرن همون جایی که بودن، شمال. الان ویلای شمال هوا گرمه، شمال برین آبتنی کنید فعلا، درسته؟ اصل ماجرا اینه درسته. نکته پایانی این صحبتای نظرم خیلی هوشمندانه لاریجانیه
دادیم، چون ما تحت محاصره دریایی بودیم. خب این معادله قشنگ نیست. البته من باید به ایشون یک شوخی هم بکنم که آقای دکتر قالیباف اصلا دیپلمات نباید باشه، ایشون باید انقلابی باشه. حرف رهبر شهیدمون است که ایشون فرمود من انقلابی ام دیپلمات نیستم.
ایشون میگه من دیپلمات نیستم، رزمندم. یعنی تعبیر خودشون اینه.
نه گفتم رزمنده کسی است که واسه جنازه یک دکتر ناشناس برمیگرده 5 تا شهید میده برش میگردونه. رزمنده کسی نیست که میگه خونخواهی رهبرم انشالله بعد از مرگم. خب تو اون دنیا خونش توی جلوی چم پل سرات جلوشو میگیریم، رزمنده اسم اون نیستش.
خب انقلابی هم هستن، رزمنده انقلابی. امام شهیدمون فرمودن تفاوت چیه؟ فرمودن آدم انقلابی حرفاش صریحه، روشنه، بدون ابهامه. دیپلمات علل اصول باید با پیشدگی صحبت کنه. یه عمری ما کار کردیم که باید اصلا زبان دیپلماتی زبان لیزه، یه زبان ساده ای نیست. شما ماهی باید باشید تا نتونم بگیرن. اما آدم انقلابی آدمیش که همچه احتاجی نداره. دو روز ارزیابی، حالا ارزیابی الزاما نقدم نیست. ببینید من به نظرم دیپلماسی ما ژانر برجامیه. اینو من بارا بحث کردم. حالا من ممکن گفته ژانر برجامی که سم مولک نیست به نظر بعضیا. لازم ما اسم میذاریم روش. ژانر برجامی در واقع یه پایه استیصالی داره. یعنی بعضی دولت هم در فشار بوده. این بعد یک استشمام استیصالی آمریکا کرد و این بزاق او رو به راه انداخت. این خیلی خطرناکه. ببینید مثلا ما در مورد تنگه هرمز، خب تصمیم نظامی تنگه هرمز باید باشه تحت مدیریت ما. به تنگه هرمز ما معامله نمی کنیم. این دیگه موضع امام شهید بود، موضع رهبر بزرگوار ما الان هست و عموم مردم و سیاسیون همین نظر داشتن. چگونه این باید تثبیت بشه؟ انتظارات ما از دیپلماسی، حالا الان نمیخوام بحث شهر کشاف بگیم، ولی انتظارات معقول باید باشه دیگه. یکی از اونا این بود که دیپلماسی باید این خواسته عمومی رو، این به غنیمت بزرگ جنگی رو، این باید تثبیتش کنه دیگه. راهی که انتخاب شد دوتا بود. یکی این که وزارت خارجه آمد گفت خب حقوق بین الملل اجازه نمیده، اجازه میده ما باید با عمان بشینیم، با کشور منطقه بشینیم. تا اسم کشور منطقه آمد، روبیا آمد جلسه گذاشت، یه چیزی علیه ما توش در بود. خب این مسئله غلط بود به نظر حالت وزارت خارجه، میخواست این چهره قشنگ مثلا بین المللی بش بده، ولی این خواسته مسیرش درست نبود. هدفش بد نبود، مسیرش درست نبود. نتیجه تن عمان مطرح شد. حال عمان تفلی خودش چی هست که اصلا بهش اجازه میدادن که راجب تنگه حرف بزنه؟ و ما مسئله امنیت در منطقه خودمون داریم، یه بحث خیلی جدیست. ما از طریق این منطقه مورد تهاجم قرار گرفتیم. از همین منطقه حاشیه جنوبی خلیج فارس به کشور ما حمله شده. حالا ما دو تا زیر سبیلی رد کنیم، سومی چیکار کنیم؟ ما اجازه نباید بدیم از منطقه خلیج فارس به ما حمله بشه. پس بحث تنگه هرمز یه دونه زمینه دیگه هم داره. پایگاه های آمریکا و رژیم صهیونیستی تو منطقه نمیتونه فعال باشه. البته توی عبارت آمده در نزدیکی ما. نزدیکی یعنی چی؟ در کشورهای منطقه که اینا پایگاه داده بودن با آمریکا، اینا حق نداره این پایگاه دوباره فعال بشه. پس تنگه هرمز یه زمینه داره، فقط این نیست که مثلا سر تنگه ما نشستی. ما هنوزم داریم از پایگاه های کشورهای جنوب خلیج فارس تهدید میشیم. حالا من دیگه کار به ترکیه ندارم و بساطی که اونا داره، حالا این بحث دیگری است که ما داشته باشیم. خب این خیلی مسئله مهمی است از این جهت. خب ببینید این یه لاین بود که این میباست تصیبش از بین بره. پس
حالا راجب این
رو اعلام کنید که فضای اون به صلاح آغاز مذاکره، شکل مذاکره رو
چارچوبش مشخص
شد. آره، ستاپش رو باید میزون کنه. ثانی هم باید یک اقداماتی رو بکنید که این اقدامات نقطه شروعش رو فیکس کنه و بعد وارد مذاکره بشید. اگه این دوتا رو نکنی وارد مذاکره بشید خل اصلاح هستی. شما ببینید ما این مسئله انتقام رو باید نهایی کنیم که الان آغاز شده. مجلس محترم دو تا کار باید انجام بده، نباید به خواب غفلت بره. من نمیخوام توهین کنم برادر عزیز مجلسی، خودم سال اونجا بودم، ولی مجلس دو تا کار غفلت کرده. یکی باید تنگه هرمز رو قانونش مشخص کنه. ببینید تنگه هرمز اینجور نبود،
تنگه هرمز قانونش مشخص بود. احمد نادری عضو هیئت رئیسه مجلس در برنامه جدال در شب 39 جنگ 2 ساعت وقت گذاشت و در مورد جزئیاتش حرف زد. قرار بود که فرداش تصویب شه و در واقع 1 ساعت بعد، 10 دقیقه بعد از اینکه آقای نادری برنامه رو رفت، فکر کنم مثلا رفت، چون اتفاق خبر آمد که ترامپ توییت زد و عراقچی توییتش رو پذیرفت و بحث به مذاکرات رسید. یعنی نگذاشتن که مجلس حتی این کار انجام بده. دست مجلس رو کوتاه کردن، دست مجلس رو بستن. بعد میاد آقای هادیان به ما میگه که 4 تا تندرو تو مجلس نشستن و غیر و اینها، نگذاشتن که مجلس ایران کار وظیفه ملیش رو انجام بده.
مثلا ما با این هم بشینیم بگیم حالا تنگه نصفش مال باید، تنگه هرمز جز غنایم جنگی ماست، تنگه هرمز برای مسئله امنیتی داره، این تنگه نباید جایی باشه که دولت های متخاصم عبور کنن بیان اینجا و امنیت ما تهدید کنن. ما این تنگه رو هرگز از دست نمیدیم، دیگه اجازه نمیدیم این تنگه محل عبور امکانات دولت های خصم باشه. بله دولت هایی که خصم نیستن طبقه معیار میتونن بیان برن. خب مجلس باید اینو قانون کنه، این قانون بسیار ضروریه. این بعده که مجلس 5 ماه تعطیله، خوب نیست اصلا. من چون مجلسی بودم اینه به راحت اینا برادران من هستن، خیلی بده. نکته دیگه این که مجلس باید مسئله راتیفیکیشن امپیتی رو ملغا کنه، نه خود امپیتی رو، یعنی انفاز یا تعهد عملی به امپیتی رو با قانون تصویب کنه، بگه به علت اینکه به بسات اتمی ما حمله شده، خسارت وارد شده و آژانس هم هیچ گونه کمکی نکرده، ما فعلا دستور میدیم به دولت که امپیتی انفازش معلقه.
تمام این حرفایی که باز زده بشه رو گفتن، حرفایی که زده خیلی مشخصه، هر بچه میدونه. باز من به این آقایی که میگم بچه کار کنیم، راهکار بده، راهکار خروج ایران از ام پی تی، دو قانون تنگی هرمز در مجلس، خب این کارهای حقوقی که ایران میتونه بکنه، 3 بحث انتقام برای شروعش، 4 مشخص کردن هزینه های عینی و عملی که کشورهای منطقه در صورت کمک به آمریکا برای حمله به ایران خواهند داشت و از بین رفتن هر ایرانی. آن 14 نفری که کشته شدن خونشون رو نذارید مفت رو زمین بریزه، ایرانی رو راحت نکشید، بس کنید. خب بس کنید، اون موقعی که ما داد میزدیم که در دی ماه وقتی میگن 3000 4000 6000 15000 خون ایرانی رو ارزان نکنید، خون ایرانی رو ارزان نکنید. 14 نفر کشته شدن توسط آمریکا شوخی نیست، دشمن اومده تجاوز کرده رفته، اصلا باور نکردنی است، رفته و برای ما عادی سازی دارن میکنن. درسته بر این کاری که بشه انجام شده، خیلی همشون انذار دادن و غیره. وقت عمله، وقتی که آن مردمی که در خیابان هن باید بتونن عمل کنن، چون واقعا دیگه واضحه. بیا آقای فؤاد ایزدی همه حرفا رو خیلی بهتر از من، خیلی با تومنینی در تلویزیون 3 روز پیش
گفته و گفته که عوارض گرفته خواهد شد.
خب
و در خزانه داری آمریکا این عوارض استفاده خواهد شد بعد از 60 روز، یعنی بر اساس تفاهم‌نامه‌ای که ما داریم ایران قبول کرده که تا 60 روز عوارض نگیره.
خب
متوجه شد چی میگه؟
میگه ایرانی که 60 روز عوارض نمیخواد بگیره، بعد 60 روز چی میشه؟
آمریکا میگیره.
آمریکا باید بگیره؟ آره،
فقط آمریکا میگیره برای
تو خزانه داری خودش نگه میداره.
آره، حضراتی که در کشور میگفتن گرفتن عوارض خلاف قوانین بین المللیه، من پیشنهاد میکنم این توییت ترامپ رو با دقت بیشتری مطالعه کنن. میدونید چرا خلاف این کاری که میکنه؟ خلاف قوانین بین المللی نیست
این کاری که ترامپ میکنه.
آره میدونید چرا؟
چون
عضو کنوانسیون حقوق دریاها نیست از این جهت. یه مشکلی فقط اینجا وجود داره، مشکلم اینه که آمریکا 11000 کیلومتر اونورتره.
عارف اما نکته همین 11000 کیلومتر اونورتر با اینجا
همین،
بعد ما حق نداریم طبق قانون
که کشور ولی... ساحلی هستیم.
بله و صاحب ساحلی مثلا.
بله و آبهای سرزمینی ما هست.
خب ولی آمریکایی اجازه داره
اینجوری میگه.
این حرف 3-4 روز پیش آقای ایزدی که درست پیش بینی کردن، برای همین که خیلی خیلی ساده است، ما دنبال این حرفا نیستیم. ولی یادتون باشه این برنامه من بر روز 28 خرداد توافق وفاقیون آغاز دوره صلح و توسعه یا عملیات فریب آمریکا برای حمله بعدی، درسته؟ اینو شما یادتون بیاد، همه اونهایی که ما گفتیم دهنهاشون رو باز کردن به اسم توندرای و غیره. من تنها چیزی که میتونم بگم اینه، دو تا ایران در حال حاضر هستن، دو تا ایران مقابل هم دیگه است. ایرانی که روی ایرانی بودنش عرق داره، غیرت داره، غیرت هم این سالا به ما گفتن چیز بدیه و از منظر فمینیستی کار زشتیه و غیرت مال قدیمی ها و امولا هست. نه، غیرت یعنی غیرت داشتن، یعنی مرز کشی، مرز بین خودی و غیر خودی. تعریف سیاست اصلا همیشه همین بوده، من اینجا خودی هم غیر خودی هم، فقط اینکه مرز غیرت تو ایران مرز اشتباه بوده. غیرت داشتن روی بیهجابی، در حالی که توی این جنگ دیدیم که تو همین مسائل دیدیم که چقدر بی‌حجابا بودن که با خودی بودن، خودی مرد ایران بودن، خودی انقلاب بودن، خودی این نظامی بودن که دولت ملت فعلی ایرانه و غیره، و چه با حجاب‌هایی هستن که در خفای خودشون لحظه ترور سید علی خامنه ای رو جشن گرفتن و نظری دادن و سفره ابوالفضل انداختن. خب حجتیه تا مغز استخوان این نظام رسوخ کرده. اصلا کسایی که اقتصاد رو اولویت میدن به امنیت، اقتصاد رو اولویت میدن به تمامیت ارضی، این واضحه محصول حجتی است، محصول تفکر حجتی است. خب چون کاسبن، چون دلالن، چون تو حجره بازار بزرگ شدن، نه توی میدان جنگی و غیره. برای همین که دو تا ایران داریم، ایرانی که میگه رهبر حتی اگه من باش خوب نبودم ولی اجنبی غلط کرده که رهبر منو بکشه، رهبر من معتقدم که هیچ وقت اسم منو نیورد، همیشه گفت جوان مؤمن انقلابی، نگفت جوان فکولی چه میدونم عرق خور غیر انقلابی ولی عاشق ایران. نگفت، هیچ وقت نگفت، هیچ وقت رهبر نگفتش. ولی من با این حال من که ازش نکردم که اجنبی گوه خورده که اومده و ترور کرده، گوه خورده، من باید میستم انتقامشو میگیرم. و این بحث، این قضیه بحث آقای خامنه‌ای و ولایت و سادات و سلاله پاک و اینا نیستش، بحث 3000 سال تاریخه. اجنبی گوه خورده که رهبر یک کشور 3000 ساله رو کنار گذاشته. گفتیم ما این که حالا آقای خامنه‌ای بود و از دل انقلاب مردمی اومده بود و معمار بزرگ انقلاب، بنده سال 94 بهشون گفتم که الان دیگه میبینم که همه دارن میگن و اون روز که من گفتم تکفیر شدم، ولی الان دیگه داره یه جمله چیز میشه، جمله همه جا گیر میشه. خب خیلی خوشحالم، مثلا اون جمله‌ای که من درست لحظه درست 5 دقیقه بعد از اینکه ایشون شهید شد گفتم، خبر شهادتش اعلام شد گفتم که اولین رهبر ایران یا شاه ایرانی که در خود خاک ایران دفن میشه. و الان دیدم که همه جا میگن، در تلویزیون اینا میگن، ولی خود من تکفیر میشم و نفوذه، ولی جمله‌ام همه جا تکثیر شده و همه جا داره میره. ابن نداره، مهم نیست. ولی بحث اینه که حتی آیا خامنه‌ای نبود، آیا رضا شاه هم بودش و اجنبی کشته بودش، من این فهم میخوام فرقشون رضا شاه جربوزه نداشت و از کشور زد به چاک و فرار کرد. همین نقطه اول، ایرانی که سر ایرانی بودنش وای میسته انتقام میخواد. دو، تنگه هرمز میخواد. اون خانم دیدی که رو زمین واشده بود، راه نمیتونست به روزانهاش را میره، میگفت تنگه هرمز مال ایرانه، مال ایرانه. درسته. نکته دومشه و سومش اینه که میگه من باید نمیستم اینجا بمیزور 14 تا ایرانی آمریکا غلط کرده اومده میکشه، نمیتونه وارد خارج شه، دخول و خروج کنه، از مرز سرزمین من تجاوز کنه و انگار نه انگار من باز بارشم دست بدم. این یه ایرانه. یه ایران دیگه هم هستش که میگه نه 3 میلیارد آورده، 2 میلیارد آورده، کانال درهمی رو فلان میکنه، فنی فکر میکنه. از نظر فنی هم عجیب بی‌سواده ها. فنی رو من بهتون بگم، من تمام برام همکارام و دوستانم تو اینجا تو چتم هاست و تو روسی و توی چه میدونم توی اتاق فکر رو اینجا هستن، فنی فکر میکنن، فنی بزرگ شدن، توی LSE درس خوندن، تو آکسفورد درس خوندن. مجید شاکری یه باعث خنده به قول معروف ترکاد دبیرستان مقابل اون کسی که فنی فکر میکنه. ولی از اینی که ایران اگه بخواد فنی فکر کنه مقابل آمریکا و انگلیس، 50 هیچ میخوره. هنر ایران این بوده که فنی فکر نمیکرده، برای همینی که میتونسته معادلات اونها رو به هم بزنه. ایران فنی اگه قرار بود فکر کنه که مقابل صدام حسین شکست خورده بود، که ایران غیر فنی فکر کرد، غیر فنی فکر کرد و اون معادلات رو به هم زد. تون 40 روز جنگ هم غیر فنی فکر کرد. درسته، فکر نکرد که این درهم و فلان اینا، آقا وای میستم میجنگم تا تهش هم هستم، همونطور که یمن آمریکا رو پارسال شکست داد و غیر فنی فکر کرد. خب ادعا هستن که فنی فکر میکنن، دنبال 3 میلیاردن، میرن تو اتاق بازرگانی وعده میدن، اسم توسعه رو میارن، چیزایی میگن که آب از دهن همه بریزه تا بتونن یه بار دیگه تجربه برجام رو دوباره تو پاچه مردم کنن، چون هر ملتی یه بار تو پاچش میره. اینو برای اینکه بتونن دوباره کنن، برای مسائل تیک کنن و غیره. این دو تا ملت الان مقابل هم قرار گرفتن، این دو تا ایران مقابل هم قرار گرفتن و آینده ما از دل این تضاد میگذره. آینده ما از تضاد ایران مقابل آمریکا نمیگذره، از دل این تضاد داخلی میگذره. باید سعی کنیم که به قول معروف آن ایران مردمی که خواهان اقتدار هستن با هم منسجم شن. برمیارم همه با هم دعوا دارن، همه این حرف رو میزنن اما اصلا جدا افتاده هستن. اینها باید شبکه شن، باید بتونن سازمان شن، باید بتونن دعوای داخلشون رو کنار بذارن. اونور اصلاح طلبا رو ببینید، سازندگی رو ببینید، کارگزاران قالیبافیا رو ببینید، با این که اینم اختلاف دارن یک دونه نقد از همدیگه نمی کنن. این ور ثابتی با اون حرف نمیزنه، رسایی با اون حرف نمیزنه، اون یکی بغل من نمیشینه، علیزاده انگلیسیه، رسایی چه میدونم متحجره، ثابتی فلانه، جلیلی اونجوریه، اون یکی اینجوریه، همش دعوا بین همدیگه و غیره. و سومین نکته اینه که من از نیروهای ملی سکولار ایران میخوام، عمیقا میخوام که به میدان بزنن، اونهایی که میدونن که الان لحظه دفاع میهنیست بزنن. شما سرمایه اجتماعی بالاتری دارید، شما میتونید طبقه متوسط رو آگاه کنید. یه آدم حزب اللهی، یک آدم مرحوم بدنه مردمی محروم حزب اللهی نمیتونه با طبقه متوسط حرف بزنه، طبقه متوسط همچنان اسیر و عبیر اصلاح طلب هاست. ولی شما سکولارهای ملیگرا میتونید این میانجی های وسط باشید که این لحظه این حرکت تاریخی بخواید. الان با بپیوندید، از ایستادن کنار رسایی و ثابتی نترسید. اینها الان جای ملی ایستادن، دعوای بعد رو روز بعدش انجام میدید. خب جلیلی الان جای ملی ایستاده، فردا بعد میریم بالا دعوا میکنیم سر مسائل دیگه. الان اینها هم جز بحث موشک و بحث هرمز چیزی نمیگن. این باید یک بلوک عظیم شه. اون بلوک پول داره، پول هولدینگ خلیج فارس داره، پول هولدینگ های مختلف میاد اینجا، تبدیل میشه به آیتم رسانه‌ای، تبدیل میشه به اینفلوئنسر، به سلبریتی و غیره. این برای هیچ چیزی نداره، اراده ملی داره، ولی این اراده ملی کافی نیست، باید تلفیق شه با وحدت. الان نیازمند وحدت درون این بلوک هستیم از همه شکل‌های مختلف. بعضش هم دیدیم خانم بی حجاب جوان رفته اونجا وایستاده، خانم چادری بغلش کرده و با هم پرچم حزب الله لبنان تکون دادن. این لحظه است فهم این که حزب الله لبنان الان یعنی ایران من، این فهم و اینا دارن. اون طرف میگم به قول اون آقایی که در مستندسازی که در داوود مرادی میگفت جنوب شرقی و جنوب غربی، این جنوب غربگرا و جنوب شرقگرا الان میتونن به هم برسن، چون غربی هم فهمیده که ایران مهمه. شمال غربی شمال شرقی هن که این شمال مذهبی صفر ابوالفضل و شمال به قول معروف ضد مذهبی چه میدونم کانادا رو، اونا الان مقابل با هم دیگه اولا متحدن. برای همینه که این نیازمند وحدته. و سومین نکته این که باید رسانه چیم، ما نیازمند رسانه مردمی هستیم. و همین الان یه خواهش خیلی ساده از شما مخاطبان جدال دارم، جدال رو از توییتر بیرون کردن، شما جای ما در توییتر صحبت کنید، یک هشتگ جدال هم بزنید، هشتگ جدال توییتتون رو بزنید، بذارید که نشون بدیم که ما خفه نمیشیم، خفه نمیشیم و تموم نمیشیم. و در جاهای دیگه هم همینطور صداها باید منتشر شه. اگر ما در اینستاگرام نمیتونیم باشیم، شما این ویدیوهایی که میبینید رو خودتون بازپخش کنید، بازنشر کنید، خب تیکش رو بزنید اونجا بذارید و غیره. و نکته بعدی هم این که ما به زودی همین فردا پس فردا برنامه‌ای شروع میکنیم و ببینم کجا کلاب هاست، ویراستی، روبیکا اگه نبندن، شما هم بیاید حرف بزنید. زمان پیدا کردن همدیگه و ساختن یک همبستگی ها و گروه های اجتماعی است. الان دیگه وقتی کنشه، آن چه باید گفته شده باشه تا حالا گفته شده. ما میگم تقسیم بندی از هر من از شمسه، معلومه کیا اون طرفن کیا این طرفن. ولی این نزاع نیازمند کنش داره، نیازمند ایستادن داره. در مورد نحوه کنش، اینکه کجا باید بریم، باید بریم مسجد رو احیا کنیم، باید بریم دانشگاه رو احیا کنیم، باید بریم تو خیابون وایسیم، کمیته مردمی سیانت از پیام رهبری بذاریم، باید چی کار کنیم، اینها رو باید بیام در موردش حرف بزنیم. و ما از خود شما دعوت میکنیم که خودتون بیاییم و دربارش صحبت کنید. از اینکه تا این لحظه با من بودید و از اینکه تقریبا 2 ساعت و 20 دقیقه داد زدن من رو پذیرفتید، از شما متشکرم. اما اینم ابزار منه، واقعا جز داد زدن من امشب هیچ چیز نمیدونستم که بتونم انجام بدم علیه کسانی که دانسته و نادانسته ایران رو از لحظه پیروزی مطلق و بدون شکش بردن به این شرایط انداختن. اما جای نگرانی نیست، ایران همچنان قدرت بالقوه بسیاری داره، باید کمک کرد که این قدرت آزاد شه و ما میتونیم این کار رو انجام بدیم. این مردمی که در خیابان هستن پرقدرتن. وقتی شعار انتقام از شما مردم در خیابان آمد، بعد بود که علی خمینی اون صحبت ها رو کرد، بعد بود که پیام آقا مشتبه آمد. آقا مشتبه سوپرمن، هرکول یا یک امر استعلایی از بیرون ما اومده نیستش که بتونه خود به خود علیه جریان بره و حرفی خاص بزنه. نیروی اجتماعی باید باشه، اون بتونه روی اون نیروی اجتماعی وایسته و بعد اون حرف رو تکرار کنه. برای همینه که شما تعیین کننده ترین نیرو هستین در حال حاضر، شما در خیابان ها، شمایی که دیگه فهمیدید که مداهین هم سر سفره نشینن و باید به خودتون، به آگاهی خودتون تکی کنید، به شعارهای خودتون تکی کنید. این شعار خیلی خیلی زیبایی که من امروز دیدم نشون همین فهم آدم ها بودش. اینهاش نمیشه روح ظریف رو رفت و جست هاش قاسم رو گرفت، ولی اینها رفتن و ما دیر داد زدیم. ای کاش من شرافت داشتم، ای کاش من جرأت داشتم، ای کاش من جسارت داشتم و به جای اینکه آروم و با احتیاط بگم بعد برم قهر کنم 10 روز پای برنامه نیام چون توییترم رو بستم و بگم آقای قالیباف اگه میخوای بری برو، فقط ما بهت انذار میدیم، ای کاش همین دادها رو همون روز اول زده بودم، ای کاش بقیه هم داد بزنن و نترسن، نترسن از این رفاقت های اینجوری، نترسن از روابط اجتماعی، نترسن از قراردادها، نترسن از منافع اداری و منافع شغلی و منافع پولی. هیچ چیز مهمتر از جایی که درش زندگی میکنیم، مهمتر از ایران، مهمتر از منافع ملی و مهمتر از امنیت جمعی ما نیست. تا فردا، شب بخیر و خدا نگهدار.